औमद्यानाचिरन्दस्या ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोऽभीष्टम् स्थपितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यम् ददाति स्वापादन्तिकम् ददाति स्वापादन्तिकम् من در ژرفترین ظلمات جهل زاده شده بودم و پیر روحانی هم چشمان مرا با مشعل دانش روشن ساخت. تمامی سجده ها و کرنش های خود را نثار او می کنم. کی آن هنگام فرا خواهد رسید که شوی روپا گسوامی که مأموریت تحقق بخشیدن به آرزوی خداوند چیتانیا را در این جهان به عهده گرفته است مرا در قدوم نیلوفرین خود پناه دهد. هره کشنا. این گرد همایی امشب ما به مناسبت تجلیل از یک قدیس بزرگ، یک روح خود شناخته و یک دانشمند برجسته در سطح جهانی، کسی که خداوند اجازه رو به ما داد که در یک دوران کوتاهی او رو از نزدیک ببینیم، شاهد فعالیت های بیشاعبش در راه خدا آگاهی باشیم و اگر که سعادتمند بوده باشیم حداقل او رو نمونه به من سرمشق، نمونه و الگوی زندگی خودمون قرار بدیم. همینطور از کنارش بی‌تفاوت انشالله که نگذشته باشیم. من مثل همیشه که شریپاد مهاراج دعاهای خیر خودشون رو نثار جمع ما میکردن، من امشب هم باز مثل همیشه زمانی که در حضور ایشون بودم و الطاف ایشون رو گدایی میکردم برای گروهمون، برای جمعمون، امشب هم همینطور مثل همیشه از ایشون درخواست میکنم که پشتیبانی خودشون رو از ما دریغ نکنن و مانند گذشته در کنار ما باشن. اگرچه که دیگه حضور فیزیکی ایشون برای ما ملموس نیست، پریشب وقتی بریبودی پرابو از من خواستن که من حتما یک صحبتی در مورد ایشون داشته باشم، برای من خیلی سخت بود که این کار رو بکنم راستش، چون من در یک شوکی به سر می بردم و اصلا خودم رو گم کرده بودم و بعد که فکر کردم دیدم به هر حال یک نفر باید این کار رو بکنه، یک نفر باید در مورد ایشون صحبت بکنه و از ایشون تجلیل بکنه و تو جمع ما شاید اطلاعات ناچیز و ناقابل من از همه شماها بیشتره و این مسئولیت به گردن من میفته که با این زبون الکن یک چند کلامی در مورد ایشون برای شما بگم و شما رو یه خورده هر آنچه که در توانم هست با ایشون آشنا بکنم بیشتر از اونچه که از قبل، چون از قبل مقدار آشنا بودیم ولی خب به هر حال امشب شاید مقدار بیشتر آشنا بشه. قبل از اینکه من وارد مبحث اصلی بشم میخوام در مورد ایالت مانیپور که زادگاه شریپاد مهاراج هست یه توضیح کوتاهی بدم تا صحبت‌های بعدی من براتون راحت‌تر جا بیفته. ایشون در ایالت مانیپور زاده شدند. مانیپور که تلفظ صحیحش از دو کلمه مانی و پور درست شده. مانی یعنی جواهر و پور یعنی سرزمین، یعنی سرزمین جواهر. به حق مانیپور سرزمین جواهره. یکی از اون جواهراش رو میتونیم شریپاد مهاراج نام ببریم به معنی جواهر مانیپور. این ایالت حداقل از 5000 سال پیش که اسمش در مهابهاراتا اومده قدمت داره. حالا قبل شما کار نداریم، حداقل از 5000 سال پیش در مورد مانیپور در مهابهارات صحبت شده، جایی که شاهزاده خانم چیترانگادا دختر پادشاه مانیپور عاشق آرجونا میشه و پدرش از آرجونا درخواست میکنه که با دخترش ازدواج بکنه و آرجونا هم به حال منوالی کشاتریا، چون بودی وقتی از کشاتریا یک زنی درخواست ازدواج میکنه اون مجبوره که قبول بکنه، یکی از وظایف کشاتریاست و کشاتریا ازدواج باید بکنه، چون بودی کشاتریا میتونه همسرای متعدد داشته باشه. و داستان چیترانگادا و آرجونا خیلی ما رو به یاد رستم و رودابه و سهراب میاندازه. آرجونا چون سریعا باید بر میگشت، فقط یک شب میتونست در مانیپور بمونه، با چیترانگادا ازدواج میکنه و اون رو ترک میکنه و میره. و پس از ترک آرجونا چیترانگادا حامله میشه و یک پسری به دنیا میاره، دقیقا همانند سهراب، به نام بابروهانا که او هم عین پدرش یک کشاتریای بسیار نیرومند میشه و بعدها وقتی که مارا جودیشتی را میخواد آشوامه تاریاگی انجام بده، دو مرتبه گذار آرجونا میفته به مانیپور و اونجا بدون اینکه پسرش رو بشناسه مجبور میشه با بابروهانا جنگ بکنه، دقیقا عین رستم و سهراب. ولی اینجا عکس داستان رستم و سهرابه، اینجا آرجونا از پسرش شکست میخوره که داستان مفصل، حالا ما بعدم داستان میشیم. و تو دعای مهاراج گفته میشه که تو از اعقاب بابروهانا هستی، وقتیم بابروهانا یعنی منظورشون پسر آرجوناست. و ایالت مانیپور که در واقع کشور مانیپور بوده اون زمان، همشون کشاتریا بودن، همطور که الان وقتی ما اسامی اهالی مانیپور رو میبینیم یه واژه سینگ پشت اسمشون هست، مثل مهاراج خودمون که اسمش ایشون تو دام دامودار سینگ. سینگ یعنی چون میگه یعنی کشاتریا هستن، این علامت کشاتریا بودن، یعنی احترام، مثل پاندیت که علامت احترام برای برهمن هاست، یا تاکور که علامت احترام برای کسانی است که در دستگاه دولتی کار میکنن. پس مانیپور از کشاتریاها، کشاتریاهای خاص، چه کشاتریاهایی؟ کشاتریاهایی که وایشناو بودند، یعنی عابدان خدا بودند، زندگیشون بر محور خدا آگاهی میچرخه تشکیل شده که ما همین روز هم این رو در زندگی مانیپوری ها میبینیم که واقعا کریشنا در محور زندگی مانیپوری هاست و افراد بسیار مؤمن و متقی هستند و عاشق کریشنا هستند. پس ببینیم که مهاراج در چه جایی زاده شده. از نظر جغرافیایی من نقشه هند رو براتون آوردم، من خودم عاشق نقشه و جغرافیا و اینا هستم، دوست دارم همه چی رو نشون بدم، همون که خودم دوست دارم ببینم. ببینیم این شبه قاره هند، مانیپور در منتها علیه شرقی هند واقع شده. یک بخش هست اینجا ببینید که با یک دوم نازک وصل میشه به این شبه قاره. این تیکه که خیلی برای هند مشکل ساز بوده، از 8 ایالت کوچیک این تیکه تشکیل شده: سیکیم، آسام، اروناچل پرادش، نانگالند، مانیپور، میزورم، تریپورا و میگهالایا. 8 ایالت کوچیک که اینها از نظر قومی خیلی با این بقیه هند فرق میکنن، اگرچه که خود هند میدونیم در هند 33 زبون صحبت میشه، فرهنگ های مختلف هست، ولی یک تشابه ها تیمی از اول این تیپه هست، ولی این تیپه هند و این تیپه خیلی اختلاف داره. اونا اکثرا زرتشت هستن و به صورت عشیره‌ای زندگی میکنن، دقیقا مثل مختلفی که بین ایرانی ها
و ترکمنها موجودی همچین چیزی تقریباً آداب و رسومشون کاملا فرق میکنه، اگرچه که ظاهرا زیر نظر هند اداره میشن. اینا از نظر سیاسی همشون عاشق این هستن که جدا بشن و مستقل بشن و از زیر نفوذ هند خارج بشن. به خاطر که همیشه اینجا اتفشاش و آشوب هست و چون از نظر طبیعی هم زیاد سرزمین مساعدی نیست، خیلی فقیر هست این تیکه هند و دسترسی به اینجا بسیار مشکل، راه سختهای سخت بینی کوهستانی سخت و به خارجی ها اجازه نمیدن که از طریق راه زمینی وارد این بخش هند بشن. خارجی ها مجبورن که از راه هوایی اگر بخوان برن اینجا، که خیلی مشکله. این تیکه هند حتی برای خود هندی ها هم اجاز به بیزا هست برای رفتن این تیکه به هند. ما دستمون علا بچه ها که در مارات رو بلد کردم اینجا و به کتاب خوهره و برادره روحانی می رفتن سفر کردم اینجا، بیزا فقط برای 5 روز می دادن و ما فقط 5 روز در مانیپور تونستیم بمونیم. خب پس الان یک تصوری از مانیپور که البته جای بسیار زیبایی، دشت بزرگی بهش میگن دشت مانیپور که با کوههای احاطه شده آشنا شدیم و سولاشیپاد در این منطقه هند زاده شده هستن، زاده شدن و از نژاد زرد هستن، همونطور که در عکساشون شماها مشاهده میکنین و میتونین ببینین. تودام دامودار سینگ در 9 دسامبر 1937 در سرزمین مانیپور در روستایی به نام توبول چشم به جهان گشود. از پدری به نام یوگندرا سینگ و مادری به نام اسمش خود سخته کنیا هنبی دیوی، اسم مادر شریپاد مهاراج. ایالت مانیپور اکثرا از کشاورزان تشکیل شده، به ایالت کشاورزی مثل بقیه هند. البته اونجا کارخونه و نمیدونم چیز اصلا نیست، مردم زندگی خیلی ساده ای دارن. به تبع پدر او هم یوگندرا سینگ هم یک کشاورز بود و علاوه بر کشاورزی او یک کیرتنیر بود، یعنی ذاکر بود، ذکر میکرد و صدای بسیار زیبایی داشت و کارش این بود که نام خداوند رو ذکر بکنه، برای مردم آواز بخونه و این ارثیه رو به فرزند خودش داد. و همه شما با صدای گروه مهاراج آشنا هستیم، با صدای زیبا و دلچسبش و با آوازهای زیبایی که و کیرتن‌های زیبایی که ایشون اجرا کردن. اسم پسرشون رو دامودار گذاشتن، یکی از اسامی کریشنا، و این اسم تا آخر عمر با ایشون همراه بود، هرچند که ایشون 2 بار اسم روحانی گرفت ولی با این اسم موند، چون خیلی اسمشون کاملا عوض میشه ولی گروه مهاراج اسمشون عوض نشد. پس دامودار کوچک در آغوش پدری ذاکر که از بعد به تولد نامهای کریشنا رو در گوش پسرش میخوند و او رو با کریشنا آشنا میکرد و همینطور مادری مؤمن و متقی که با عشق کریشنا او رو پرورش میداد آشنا شد. هرچند که معاشرت دامودار کوچک ما خیلی کم بود با این 2 نفر، ولی به هر حال اونها در سالهای اولیه زندگیست اون اساره کریشنا آگاهی رو خیلی خوب به اون تزریق کردن. در سال 1942 زمانی که جنگ جهانی دوم در حال وقوع بود، ژاپنی‌ها برای اولین بار حمله کردند به شهر ایمفال، که شهر ایمفال یا ایمپال مرکز ایالت مانیپوره، و بعد شروع کردند به بمباران کردن تمام روستاهای مانیپور و سرگردان کردن مانیپوری ها و پدر دامودار هم تصمیم گرفت که روستای خودش رو که در معرض خطر بود ترک بکنه و زن و بچه‌شو برداره بره به یه منطقه دیگه که به حال پناه و امان بیشتری داشته باشه. یه مدت کوتاهی پس از این جا به جایی پدر دامودار یوگندرا سینگ مریض شد، تیفوید گرفت و علت نبودن امکانات بهداشتی و پزشکی بدن خودش رو ترک کرد و زن و بچه های کوچکش رو تنها گذاشت. و پس از مدتی بعد از مرگ یوگندرا سینگ روی جنگ تموم شد و مردم برگشتن به محل‌های زندگی سابق خودشون و در اینجا دومین جدایی دامودار کوچک با مادرش پیش اومد. مادر و خواهر کوچک دامودار رفتن به یک منطقه دیگه مانیپور و دامودار که بیشتر از 8-9 سال نداشت با خواهر بزرگش که فقط چند سال از او بزرگتر بود رفتن به همون مکان قبلی، به همون قریه توبول و تو همون خونه قبلیشون شروع کردن به زندگی کردن و دامودارم چون به هر حال فرد ذکور این خانواده کوچک بود شروع کرد به کار پدرش رو دنبال کردن و کشاورزی کردن، یه زمین پدرش و کاشتن برنج و همون کاری که قبلا پدرش انجام میداد. تا زمانی که خواهرش باهاش بود دامودار میتونست تحصیلش رو ادامه بده و در این حالی که داشت کار میکرد روی زمینش. ولی پس از مدتی کوتاه خواهرم ازدواج کرد و از اون منطقه رفت و دامودار 8-9-10 ساله تنها موند و مجبور بود که هم کشاورزی بکنه و هم به کارهای خونش برسه، بلکه آشپزی کنه و حال کارهایی که مربوط اداره کردن خونه میشه و این امر باعث شد که تحصیلاتش رو ترک بکنه، خواه ناخواه مجبور بود، چاره ای نداشت. یک روز معلم دبستان اون از کنار زمین اینها رد میشه و میبینه که این پسر چقدر با صلابت و با قدرت داره زمین کار میکنه و خودش خودکفاست، بچه در این سن و داره زندگیش رو خودش اداره میکنه. بعد یادش میفته که این شاگردش چقدر پر استعداد بوده و چقدر این زمانی که شاگرد بوده یک آینده خیلی تابلوکی رو برای شاگردش پیش بینی میکرده و بعد خیلی متاسف میشه که الان بچه هست که شاگردش نمیتونه به اون چیزهایی که در نظرش داشته برسه. تو راه خونش هم تو داشته فکر میکرده که چطوری میشه به دامودار کمک کرد و بعد فکر میکنه شاید میبره پیش خودش و سرپرستیش رو قبول بکنه و نظر اون کار بکنه و کمک کنه که تحصیلش رو ادامه بده، ولی بعد میگه نه، خودش فقیرتر از اونه و تعداد بچه هاش بیشتر از اونه که بتونه به دامودار هم رسیدگی بکنه. و بعد همطور دنبال یه راه حلی میگشته تا اینکه یاد یکی از همکاراش میفته به نام کرن سینگ، اسم خودش یاداب سینگه. اینا آدم های خیلی مهمی در زندگی گروه مهاراج هستند، به این خاطر من اسامیشون رو برای شما میگم. این آوستش یاداب سینگ بوده و به یکی از همکارهای دیگرش میفته که او هم معلم دامودار بوده یک زمانی به نام کرن سینگ. یه اون مجرده، زن و بچه نداره، شاید اون بتونه از دامودار سرپرستی بکنه. از همونجا بلافاصله میره پیش کرن سینگ و این مطلب رو به اون در میون میذاره و او هم باز یادش میفته که چقدر دامودار با استعداد بوده و بهترین شاگردش بوده. همونجا در جا قبول میکنه، نگاه داره من حتما این کار رو میکنم و فلفور میره روی زمین دامودار که باشه کار میکرده باشه مطرح میکنه، میگه من میخوام که تو از سرپرست تو بشم، میخوام که تو به من زندگی بکنی و حاضر هستی که این کارو بکنی؟ خب دامودارم که واقعا میگم کور از خدا چی میخواد به چشم بینا. عاشق تحصیلات بوده دامودار، عاشق آموختن بود از اوان کودکی، میگه من آره و تازه معلماش هم خیلی دوست داشته. همونجا دامودار میره خونه کرن سینگ و تحت سرپرستی قرار میگیره و در حال با سعی و جدیت و تلاش هایی که میکنه معلم خودش رو خیلی راضی میکنه، یعنی واقعا نشون میده که این کار معلمش به هدر نرفته و دبستان رو تموم میکنه، دبیرستان رو تموم میکنه بعدش میره به کالج اینفال، در اونجا در رشته سیمی شروع میکنه به درس خوندن. در سال 57 دبیرستانش رو تموم میکنه، در سال 59 فوق دیپلم علومش رو میگیره از کالج اینفال، سال 61 لیسانس شیمیش رو میگیره، در سال 63 کرانیستی رو میفرسته به دانشگاه کلکته که دیگه در یک دانشگاه به حال معتبرتری اونجا درس بخونه، در رشته مهندسی و تکنولوژی شیمی در اونجا لیسانسش رو میگیره و در سال 64 فوق لیسانس تکنولوژی علوم علوم دارویی رو از دانشگاه کلکته میگیره. و در طول تحصیلاتش اینجا تمام ذکر شده، من رو برم از روی کتابی که شاگردان شریپاد مهاراج برای تجلیل کردن از او تهیه کردن میگم، نامش مستند، اونجا ذکر شده که در تمام طول تحصیل او با درجه ممتاز درسش رو تمام میکنه، درجه افتخار میگیره و یک سابقه بسیار درخشانی، یک پرونده خیلی درخشانی از خودش به جا میگذاره و همین کار باعث میشه که دولت هند، یعنی وزارت آموزش پرورش و علوم، وزارت علوم عالی، یک بورس به او بدن، بورس برای تحصیل در دوره دکترا در آمریکا. و همزمان با این دو تا اتفاق خیلی خوب برای دامودار میفته، یکی این اتفاقه، یکی این که در یک کارخونه داروسازی یک کار بسیار بسیار عالی براش پیدا میشه با حقوق خیلی بالا، چیزی که واقعا اجازه میداده او پس از این همه سختی کشیدن بتونه رو پای خودش بایسته، خودکفا بشه، زندگی خوبی مرفعی بر خودش دست و پا کنه، احیانا ازدواج بکنه، سالو بچه بشه و کسی که در طول این سالها خانواده‌ای نداشته صاحب خانواده بشه و تمام دوستانش و کسی معلمهاش به او میگن که بیا برو سر این کار، این کار فوق‌العاده است و دامدار مونده بوده که چیکار بکنه، آیا اون کار رو قبول کنه، یعنی بره آمریکا درس بکنه، دامه تحصیل بده. ولی بعد میگه نه، من بهتره که دامه تحصیل بدم، چون عاشق آموختن بوده دامدار. و دوستانش میگن تو چرا این کار کردی؟ تو میخوای بری آمریکا دکترا بگیری، پیشتی بگیری، تو برگردی بیه به هر بی سر کار. خب اصلا معلوم نیست که این کار رو باید بعد اون موقع به تو پیشنهاد بکنن، اما تو شانس بودی همچین کاری، همچین موقعیتی به دست آوردی، بیا منصرف شو و بیا برو این کار رو بگیر. و بعد میگه نه، من باید برم اونجا و خودش رو رها میکنه و واقعا در دستان کریشنا میگذاره، چون میدونسته که کریشنا یه کارهای فوق‌العاده‌ای به او داره و باید بره دنبال یه کارهای دیگه. و ما در زندگی معمولی آدم هایی که به هر یک برجستگی پیدا میکنن در جامعه، همیشه نقش یک مادر قوی، یک پدر قوی، یک خواهر نمیدونم قوی، یک خانواده ای رو میبینیم که همه از اون فرد پشتیبانی کردن و او رو سوق دادن به طرف اون چیزی که خواستش بوده و در حال اون برجستگی رو در اون رشته اون فرد پیدا کرده. ما این عوامل خانوادگی رو در معلم‌های دامودار می‌بینیم، از یاداو سینگ، کرانی سینگ و همینطور معلم‌های دانشگاهی که عکسای تمام معلم‌هاش در این کتاب اومده و از همه‌شون صحبت شده و به نیکی که چقدر به دامودار همه‌شون کمک کردن و اون رو به طرف معلم ابدیش سوق دادن. اینشون رو پاو پاد شیپاد مهاراج در آغوش معلم‌هاش بزرگ میشه و رشد پیدا میکنه تا او رو بذارن در آغوش شیپاد و از اونجایی که او واقعا یک شاگرد بسیار با صلاحیتی بوده میتونه، یعنی تمام عمرش شاگرد بوده، شاگردی داشته میکرده، وقتی میرسه به شیپاد دیگه براش فوت آب بوده شاگردی کردن، بسیار فرماندهدار بوده، بسیار مطیع بوده، بسیار سائی بوده، جدی بوده، پشت کار داشته، استمرار داشته، زحمت کش بوده، پرکار بوده و تمام اینها رو زندگی قبل، این زندگی از کودکی کریشنا برای این میسازه، این خصوصیات رو به اون میده که بتونه در کنار پرابوپاد و خواسته های قولاسای پرابوپاد که البته میگن بعدن ازش خواهد خواست، بتونه چیکار کنه؟ دووم بیاره. هیچ کسی واقعا نمیتونسته که اون خواسته های معلم روحانیش رو که الان براتون میگم چقدر عظیمه انجام بده و خواسته های او رو به منصه ظهور بذاره، مگر که کسی که اینطوری بزرگ شده باشه، به سختی بزرگ شده باشه. در سال 69 او برای تصمیم میگیره و میره آمریکا. میره آمریکا و در دوره PhD رشته شیمی عالی در دانشگاه ایروین کالیفرنیا که قبول شده بوده ثبت نام میکنه و شروع میکنه به درس خوندن و کار کردن روی پروژه رساله دکتراش. و در همون سال بوده، سال 69-70، که یک تلگراف دریافت میکنه از منیپور که اطلاع داده بوده که مادرش در حال مرگ و سریعا خودش رو برسونه. و او هم بلافاصله میره از دانشگاه وام میگیره و میره بلیتش رو رزرو میکنه به هواپیماش رو که برگرده به منیپور. و قبل از این که راه بیفته از معلمش کرانی سینگ، همون که سرپرستش بوده، یک تلگراف دیگه ای دریافت میکنه که با واژه های بسیار زیبا با آوردن کوتیشن از باگاوت گیتا به اون میگه که نه، تو الان اصلا نباید این کار رو بکنی. در همه ما کسی که زاده میشن همشون در معرض مرگ قرار میگیرن و بدنشون ترک میکنن و بشناف نباید تعصب بخوره برای از دست دادن کسانی که وابستگی بدنی باش دارن. الان تو وظیفه تو ایجاد میکنه که در اونجا بمونی، دست رو تموم بکنی و که تموم شد برگردی و تو اصلا نگران برنامه شرادای مادرت نباش. میدونی که هندوها یک رسمی دارن که وقتی کسی از عزیزانشون میمیره، فرزند ذکور اون فرد باید برنامه های مذهبی برای اون اجرا بکنی که قربانی آتشه، بخش پرشاده، وقتی چیز از سوزاندن جنازه اون فرده که اینا به عهده پسر خانواده است. یعنی پسر باید برای مادرش و برای پدرش این اعمال رو انجام بده. و کرمیسی تو نامش می‌نویسه که تو ناراحت نباش، این برنامه شادا خیلی خوب انجام خواهد شد. تو نگران شادا نباش، یعنی تو بهتری که اونجا باشی، بمونی و درست رو تموم بکنی. کرمیسی همیشه نگران آینده دامودار بود و فکر میکرد که اگر دامودار این راه طولانی رو با این مخارج سنگین طی بکنه و بیاد، ممکنه وقت نخواد دیگه برگرده به آمریکا. و میترسیده اینطوری اینو راضی میکنه که نیاد، تو زمانی بیا هند که درس تموم باشه شده باشه. و دامودار پس از مرگ مادرش و غمگین شدن که طبیعیه، به اشتیاق خودش رو برای کار کردن رو پروژه دکتراش از دست میده و سوالهایی که برای همه ما در این زمانها پیش میاد، برای او پیش میاد که زندگی اصلا یعنی چی؟ معنی زندگی چیه؟ ما وقتی مردیم چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ آیا این زندگی اصلا ارزش بودن درش رو داره؟ این تا این تمام ذهنش مشغول این سوالها میشه. تا اینکه یه روزی یکی از دوستان هندیش که هم دانشکده‌ایش بوده به نام رابیندرا پرتاپ راو میاد به سراغش که تسلیت بگه، مادرش فوت میکنه، به تسلیت بگه بهش و باش صحبت میکنه و بعد میگه بیو خودم تو ببرم بیرون، حالا اینو میبینه که غمگینه، بیو تو ببرم میخوره بگردونم، بیو خود هوا بخوری. این رو سبر ماشینش میکنه و میرن به لاگونا بیچ. لاگونا بیچ یک جای بسیار زیبایی در کالیفرنیا نزدیک لس آنجلس که یک جای توریستیه و ساحلش مردم میان برای شنا و جای خیلی زیباییه. او رو میبره به لاگونا بیچ که خود این حواسش پرت بشه. در اونجا دوتایی با تعجب میره به یک افرادی رو برو میشن که آمریکایی بودن، جوانای بسیار زیبا، سرحال، ولی لباس هندی تنشون کرده بودن، سرشون تراشیده بودن و داشتن نام خداوند رو ذکر میکردن به هندی، یعنی به سانسکریت که برای این دوتا آشنا بود. و اینا هر دو تعجب میکنن که اینا کیان و دنبال اینا را میفتن. وقتی که یک وقفه میفته بین این ذکر، این ذکر دست جمعی این افراد، پراتاپ رابیندرا میره این رابیندرا پراتاپ راو بعدها دکتراشون میگیره و همه جا شوپاد مورد نمان دکتر راو از ایشون صحبت میکنن. دکتر راو میره جلو و از شون میپوزه شما کی هستین؟ یعنی که ما هندی هستیم. رو داری سری زد میکنی که ما بلدیم، مال کجا هستی، شما از کجا میاد، شما که آمریکایی هستی. داره توضیح میدن اونجا همین نزدیکی ها که معبد داریم و از دعوت میکنن که بیان ما سر بزنی و ما خیلی خوشحال میشیم که شما که هندی هستیم بیان در جمع ما. ما یک پیر روحانی داریم به نام فلانی شیلا پروپاد اینا فلان. خلاصه دکتر راو خیلی شیفته این گروه میشه. فردا بلافاصله میره به معبد، میره به معبد و به اینا سر میزنه و باشون دوست میشه و مرتب دیگه هر روز میره معبد و شیفته برنامه های اینا میشه. مثلا خودشو قاطی اینا میکنه تا اینکه یه روز بهش میگن که معلم روحانی ما داره میاد، که نه بابا شیلا پروپاد داره میاد، که خودو چه عالی. و فردا خیلی زودتر میاد به معبد که شیلا پروپاد رو ملاقات بکنه. ولی راش نمیدن تو معبد، میگن نه تو نمیتونی بیای، تو خارجی هستی، تو اونجا نمیجا بشین و بریم با پروپاد صحبت بکنیم. حالا شاید اجازه بگیریم، چون تو نمیدونیم که شاید اجازه نده که تو بیای. دکتر راو همونجا دمه در سکون میشین قدر یکی دو ساعت میتونست سر میشینی تا اینکه میان صداش میکنم بگم بیا تو پروپاد رو میخواد تو رو ببینه. و این فرنده تو تاقه پروپاد و خیلی خوشحال و مشعوف و پروپاد هم از دیدن خیلی با چشمای براق و شاد میگه من دنبال تو آسمان ها میداشتم، من از کریشنا خواسته بودم که یه پسر هندی برای من بفرسته که به من توی این رسالتم توی ماموریتم کمک بکنه و تو همین کسی هستی که من از کریشنا درخواست کرده بودم، بیا بشین. و از اون من بعد دیگه دکتر راو که خب یک فرد تحصیل کرده ایم بوده و شیلا پروپاد انجام خودش هم تحصیل کرده بوده، خیلی احترام زیادی بر افراد فریخته میذاشته، این میشه عزیز دردونه شیلا پروپاد دکتر راو. و میتونست هر وقت باش بخواد بره اتاق شیلا پروپاد بیاد بدون اجازه قبلی و کمک های خیلی زیادی به شیلا پروپاد میکنه. در طول این مدت هر روز که برمیگشته به خوابگاه پیش دامودار تنی گفته که مثلا امروز این کار کردیم، امروز این طوری شد، امروز هم فلان شد، امروز جشن فلان بود، بیسار بود. ولی دامودار هیچ گونه عکس العملی نشون نمیداد و هیچ گونه تمایلی برای رفتن به معبد و اینا اصلا ابراز نمیکرد و همیشه درس داشتن و اگرچه که روتزش هم کار نمیکرد ولی بهانش این بود که من دارم متزم کار میکنم و نمیتونم حوصله ندارم و فلان اینا. تا اینکه وقتی پروپاد میاد میگه این دکتر راو اصرارش رو صد چندان میکنه، میگه نه تو باید با یه سادو آشنا بشی، یه سادو بعد میگه نه نه من دوست ندارم با سادو آشنا بشم. و از این بخش زندگی شیپاد مهاراج میبینی که چقدر وجه تشابه هست بین زندگی اون، یعنی نحوه آشنا شدن او با پیر روحانیش با نحوه آشنا شدن شیلا پروپاد با پیر روحانی خودش. و دکتر راو که هر روز بیشتر شیفته شیلا پروپاد میشد بر اثر معاشرت کردنها، استوراش رو هم به همون میزان زیاد میکرده و چون دامودار تنها دوستش بوده بهش بقیه که هم بیاد با این جریان آشنا بشه، با این جنبش آشنا بشه. تا اینکه یک روز میاد و بهش التیماتوم میده، میگه ببین دامودار اگر فردا تو با من نیای به معبد دیگه دوستی بین ما تموم خواهد شد و من دیگه تو رو ترک خواهم کرد، من مدت هاست از تو میخوام و تو اصلا عمل نمی کنی و این آخرین باره، اگر فردا اومدی هیچ، اگر نیومدی دیگه رنگ من رو نخواهی دید و من تو رو ترک خواهم کرد. و مهاراج میره من مثل قضیه خیلی جزیه میگه باشه من فردا حتما باید میام مرهد نباشه. فردا وقتی داشتن میرفتن تو ماشین دکتر راو اعتراف میکنه بهش که میگه من امروز میخوام اینیسیاسیون بگیرم، من امروز میخوام تشرف بگیرم از شیلا پروپاد، به این خاطر میخواستم تو باشی در این مراسم، تو تنها دوست من هستی، میخواستم تو حضور داشته باشی. بعد شیلا پروپاد خود اخم چیز شیلا پروپاد اخم کن میگه یعنی تو اون وقتش سرتو میتراشی بعد لوتی کورتا میپوشی، بعد از این شیشه بعد به اون شکل میای تو لابراتوار، چون تو لابراتوار با هم کار میکردن، کاشوش فیلمی بوده دیگه. بعد برخلاف انتظار شیپاد مهاراج، دکتر رو میگه بله با افتخار این کارو میکنم، حتما این کارو میکنم و با لذت این کارو میکنم. و شیپاد مهاراج تحت تاثیر این عزم راسخ و صراحت لهجه و اون صداقت و اون سادگی دوستش قرار میگیره و قلبش تکون میخوره و احساس میکنه که او اتفاقهای خوبی جدی داره در روح دوستش به وجود میاد. و بعد با هم میرن به معبد و اونجا برنامه صبحگاهی انجام میشه که واسه شمال باقا با تام پرایپاد میذارن. و از همون نگاه اول شیپاد مهاراج یک مهر پدرانهی نسبت به شیپاد احساس میکنن، چون پرایپاد خیلی با مهربونی بهشون نگاه میکرد و با لطف بوده و او هم مهرش و پاپا به قلبش میفته. و پس از اینکه کلاس تموم میشه، فلفور جلسه قربانی آتش رو شروع کنن، اقداماتش رو، اقدامات اولیش رو آغاز میکنن و دکتر راو نام رماناندا رای رو میگید از شیلا پرابھات. و بعد از اینکه مراسم تموم میشه و شیلا پرابھات میره به اتاق خودش، رماناندا رای به دوستش دامودار میگه که من میخوام تو رو ببرم با شیلا پرابھات آشنا بکنم، بیا بریم. و اونم از خدا میخواسته میگه باشه باشه بریم بریم. و از اونجا که ایشون کارت بلانش داشته و هر وقت بهش میخواسته میتونست وارد اتاق پرابھات بشه، دکتر راو یا در میزنه و دوستشو میبره به حضور شیلا پرابھات و میگه که این دوست من داموداره و از اهل مانیپوره و اینجا داره دکترای شیمیشو میگیره و خیلی تعریف میکنه، جوان بسیار خوبیه و بهش میخواست شما رو ببینه، منو بردن که شما بهش درشان بدین، این رو ببینید، شما رو زیارت بکنه. شیلا پرابھات دقیقا باز این همون صحنه‌ای که برای خودش اتفاق افتاده بوده با باپتیسیدانتا در همونجا باز اجرا میشه. میگه ای آها شما اهل مانیپور هستین، آها. بعد چون که تعریف کنه از مانیپور، میگه مانیپور جای بسیار فوق‌العاده ایه، از اینجا همشون واشناب هستن. ببینم شما که اهل مانیپور هستین چرا پشت اومدی اینجا؟ یعنی با یک حالت یعنی که مانیپور رو بل کردی اومدی اینجا تو این لجنزار. میگه تو چرا مانیپور رو ها که میگه اینجا؟ بعد در دنبال صحبتشون میگن که شما جوانای هندی، این میکنه برای دوتا، شما جوانای هندی این همه را رو بکوب بکوب پشتین اومدین اینجا که از این امریکایی ها تکنولوژی و دلار گدایی بکنین، ولی من برای گدایی نیومدم، من اومدم که به اینها یک چیزی بدم، من هیچ چیزی از اونه گدایی نمیخوام بکنم، میخوام چیزی بهشون بدم. خب شما چرا کاری منو انجام نمیدید؟ شما میدید همین کاری منو انجام بدید، شما ها از اینا گدایی نکنید، شما ها بیاین به اینا یک چیزهایی که خودتون دارین و اینها ندارن اونها رو به اینها بدین. و دقیقا تو همین اولین ملاقات با شیپاد مهاراج، پرابھات اون موضوع اصلی رو عنوان میکنه، یعنی میگه بیا و تو آموزش های باگوبات گیتا و شمال باگوبات هم و وایشنابیسم رو به جهان غرب هدیه بکن، به اونها بده، ارزانی بکن. دقیقا داره همون کاری که باپتیسیدانتا با پرابھات کرده بود. تو همین جلسه اول واقعا شیپاد مهاراج احساس میکنه که با پیر روحانیش آشنا شده، یعنی تصمیم خودش تو همون جلسه به اونقدر این شخصیت پرابھات محکم و قوی بوده که او رو تحت تأثیر قرار میده و همونجا تصمیم میگیره که یک ارتباط نزدیکتری با پرابھات برقرار بکنه. از فرداش شروع میکنه و هر روز مثل رماناندا رای شروع میکنه به اومدن به معبد و یک طوری با پرابھات صحبت کردن، سوال کردن و خیلی سریع شپاکا تشخیص میدن که این باید تشرف بگیره و خیلی بعضی مدت خیلی کوتاهی بهشون تشرف میدن و نام سواروپ دامودار داس رو، یعنی نام دامودار باز میمونه، اسمشون میشه سواروپ دامودار داس. و پس از اینکه دیگه شپورت باد رسمن معلم روحانی دامودار سرب دامودار میشه، دیگه سرب دامودار به خودش اجازه میده که خیلی راحت بیاد سوالاش رو بکنی که شپورت باد اصلا این سرشت زندگی چیه؟ سرشت حقیقت چیه؟ اون سوالای اساسی که واقعا یک شاگرد صادق و صلاحیت با صلاحیت از یک پیر روحانی معتبر میکنه، شروع میکنه به سوال کردن در مورد این چیزا. سرشت زندگی چیه؟ سرشت این طبیعت مادی چیه؟ حقیقت مطلق کدامه؟ بعد یک روز میاد به پروپاد میاد که من تصمیم خودم رو گرفتم و میخوام ترک تحصیل بکنم، میخوام PhD و فلان اینا بگیرم، خسته شدم، من میخوام بیام جا تو معبد کنار شما باشم، من خادم شما باشم و به شما خدمت بکنم، هر کاری به شما بگید. پروپاد خیلی عصبانی میشه و میگه نه نه، تو باید PhD تو بگیری، اگه PhD نداشته باشی هیچ کس به حرف تو گوش نمی کنه، تو باید PhD تو بگیری و این خدمت توه، من اصلا نمیخوام تو اینجا باشی به من خدمت کنی، خدمت تو اینه که تو بری و درس رو تموم بکن، وقتی تموم کردی بیا پیش من، من الان این چیز اصلا حالی نیستش. و وقتی که شیپاد مهاراج اینو میشنوند میبینن که نه، چون او گفته و خواسته اوست، هر چقدر سخته باید بره و این کار رو تموم بکنه و ایشون میره درسشو میخونه، پیششو میگیره و در سال 1974 که کارش تموم میشه برمیگرده، فلفور برمیگرده به هند و میره به وریندوان، جایی که اون موقع شپاپا در وریندوان بودن و فوراً میره به حضور ایشون و میگه من کردم اون کاری که شما گفته بودین، کردم، من پیشتیمو گرفتم، حالا اومدم که شما هر کاری رو من داریم دون داریم برنامه ها رو با هم اجرا بکنیم. شپاپا از همون نظر اولی که دقیقا میشه باپتیسیدانتا که پروپاد رو میبینه و تشخیص میده که پروپاد به درد چه کاری میخوره در اون مأموریتش، کجا میتونه رو بذاره، همین حال رو شپاپاد با باپتیسیدانتا در سامی پیدا میکنه. وقتی او رو میبینه او رو در نظر میگیره برای یک پروژه خیلی خاص. این پروژه چی بوده؟ و برای نقشه هایی که شپاپاد برای شپاد مهاراج داشته، داشتن PhD خیلی ضروری بوده. به خود اونجا تاکید میکنه که تو حتما باید PhD بگیری. خب نقشه پروپاد چی بود؟ پروپاد میخواست یک پلی بین علم و مذهب بزنه. پروپاد اونجا که پیودی مربوط از انرژی هسته‌ای و تهدیدهایی که از علوم مربوط شیمی و زیست شناسی جامعه انسانی رو تهدید میکرد و همه اینها باعث تنزل ارزش انسانی و نظام اخلاقی خواهد شد، لزوم یک فرهنگی که همونا فرهنگ باگاواتا بود که میتونست تمام این تهدیدها رو به یک طریقی خونسا بکنه، میخواست که گورو مهاراج سفیر باگاواتا کالچر یا فرهنگ باگاواتا در دنیا بشه و بتونه با کار کردن رو طبقه اندیشمند و دانشمند و دانشجوها و طبقه فرهیخته جامعه اونها رو متوجه خطراتی که در آینده اونها بر اثر نادانی دارن در قالب علم مدرن دارن انجام میدن و دارن جامعه انسان رو تحقیق میکنن آروم آروم به طرف خطرات بیشماری، بخواد اونها رو آگاه بکنه که شما این کاری که شما دارین میکنین فکر نکنین که کارهای درست و خوبیه. و میخواستش که سوارب دامودار سفیر این خواسته او باشه در جهان و بخواست اون رو پرورش بده برای این برنامه. پروپاد احساس میکرد که زمانی پدیدار شدن ادراکی جدید از علم که بر مبنای خدا محوری استواره، یعنی میخواست بگه که علم باید بر اساس خدا محوری استوار باشه تا بتونه شماها رو ترقی بده، شماها رو پیشرفت بده در زندگیتون، اگر خداوند رو فراموش بکنیم و از علم کنار بگذاریم، این علم فقط خطراتی رو متوجه شما خواهد کرد. و تازه تازه است که ما میبینیم دانشمندان جدید امروز پس از 30 و چند سال که از اون زمان داره میگذره، تازه تازه دانشمندان امروز پی بردند که نیاز هست به دستیابی به یک علم جدید که بتونه تمام جنبه های زندگی انسانی رو در نظر بگیره و موجودیت زندگی بشری رو مختل نکنه. چون الان به مرور همه علوم چی شدن؟ اینقدر تخصصی شدن که اصلا هماهنگیشون رو با همدیگه از دست دادن. قبلا مثلا فرزن تو کسی پیدا می شد مثل ابو علی سینا، مثل باکتی سیدانتا که پیر روحانی شفا پاد بود، اینا به تمام علوم زمان خودشون آگاه بودن و می تونستن یک راه هایی برای انسانیت پیشنهاد بکنن که واقعا برای انسان خوب باشه. ولی بعد آنگاه می که الان هر کی داره ساز خودش رو می زنه، هر کی شیمی برای خودش ساز می زنه، اون بر نمیدونم اونه که روی ژن کار میکنن چی اسمشون؟
شبیه سازی
ژنتیک. هر کی برای خودش کار میکنه اصلا نمیدونن که چیکار میخوان بکنن. آیا واقعا این کارها به نفع انسان هست نتیجتن یا نه؟ ممکنه اصلا زندگی انسان رو برن خراب بکنن با این کارها. و این برنامه رو شفاپاد 30-40 سال پیش داشت پیشبینی میکرد و اون خواسته های خودش رو متجلی میدید در این شاگرد مانیپوری خودش. کسانی که سعادت بودن در کنار شیلا پروپاد رو از سال 1970 این همون زمانی که با سوروپ دامودار آشنا شد تا زمان ترک بدنشون 77 سعادت داشتن که پروپاد رو ببینن، اونه که پروپاد چقدر اشتیاق داشته که طبقه اندیشمند جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. و همیشه میگفته اگر اونها رو شما بهشون بفهمونید که چیکار دارن میکنن، بقیه مردم در دنبال اونها خواهند اومد و الگوهایی که شماها پیشنهاد خواهید کرد برای خوشبختی انسان اونها دنبال خواهند کرد. و از اون سال به بعد میبینیم که از سال 70 که شما همتون آشنا هستیم با کتاب حیات، سرچشمه حیات، امیدوارم که همتون اون کتاب رو خونده باشین. این کتاب واقعا یک جواهره و آدم میتونه بارها و بارها اون کتاب رو بخونه و سیر نشه. از اون کتاب ما میبینیم که در ساحل ونیس، بازه ساحل بازی باییه در کالیفرنیا در نزدیک لس آنجلس، شفاپاد عادت داشتن که صبح میرفتن قدم میزدن و یک سری از شاگرداشون رو همراهشون میرفتن و سوروپ دامودار هم با ایشون میرفت. و وقتی که متوجه میشه که چقدر حرفای شفاپاد گوهرباره، از فرداش بدو یه ضبط صوت به خودش میبره و تمام صحبت‌های شفاپاد رو سوروپ دامودار ضبط میکنه. و بعد دیگه روش هم باز شده بوده به شفاپاد، خیلی راحت شروع میکنه به سوال کردن، سوالهایی که همون در زمینه تخصص خودش بوده. و شفاپاد هم خیلی قشنگ، خیلی زیبا، خیلی ساده، خیلی تکان دهنده به تمام سوالهای شاگرد به خودش جواب میده که بعدها این چیزایی که ضبط کرده بود سوال دامدار شده کتاب در میاره. و ما میبینیم از اونجا آغاز میشه آموزش دادن به شفاپاد مهاراج. و شفاپاد مهاراج تحت آموزش های مستقیم شفاپاد قرار میگیره و شفاپاد از هر لحظه استفاده میکرده که با سوروپ دامودار صحبت بکنه، اونطور که حسادت بقیه شاگرداش رو برمیانگیخته. همش وقت رو داره با این مانیپوری، این شاگرد مانیپوری داره میگذرونه. حتی در اون لحظات آخر زندگیش رو پاپاد هنوز حرفایی داشت که به سوروپ دامودار بگه و تأکید بکنه و راهنماییش بکنه و تزریق بکنه اون چیزایی که میخواست بهش. این آموزش هایی که شفاپاد به سوروپ دامودار داد جنبه های مختلف رو در بر میگرفت، مثل علم، فلسفه، مذهب، کیهانشناسی ودایی، هنر، فرهنگ، تعلیمات روحانی، تکامل، زیستشناسی و خیلی چیزهای دیگه. و پروپاد خیلی خوب میدونست وقتی رو که داره صرف صحبه مدار میکنه به هیچ وقت هدر نمیره و بسیار کار نیکو و درستی داره انجام میده. وقتی که شیلا پروپاد در سال 1974 درسش تموم میشه و میاد به وریندوان به ملاقات شیلا پروپاد و میگه که من دیگه در اختیار شما هستم، من درسمو تموم کردم، من تو شما خواستم پیشنمو گرفتم، حالا دیگه هر کاری بگی میکنم. و شیلا پروپاد خیلی با اطمینان میگن که من میخوام یک بخش علمی در جی بی سی ایجاد بکنم. جی بی سی که میدونی اون جی بی سی اون سازمانی است که ایسکان رو اداره میکنه. میگه من میخوام در جی بی سی یک بخش علمی ایجاد بکنم و میخوام رئیسش تو باشی. وقتی اینو میگه سروب دامودار جوون و بی تجربه و خیلی خجول و محجوب خوف میکنیم که نشنه بود نه من نمیتونم، نه اصلا از من ساخته نیست، من نه دانشش رو دارم نه تجربهش رو دارم و من اصلا صلاحیتش رو نشویسته دون کار ندارم. پاپاد میگن تو داری، تو میتونی، اصلا من میدونم که تو میتونی این کار رو انجام بدی. از اون گذشته من قدم به قدم همه چی رو به تو آموزش خواهم داد، فقط کافیه که تو اون کاری که من میگم انجام بدی، برای همین دیگه باقیش با من. بعد من ترسیم یرزان دیگه درخواسته پیر روحانیش بوده، میگه که نمیدونم باشه. و بعد دیگه قدم به قدم شیلا پروپاد شروع میکنن از همه چیز با او صحبت کردن، بهش آموزش دادن. اینه به پدر مهربون. و تا اونجایی که یک روز شیلا پروپاد مهاراج میاد و میگن که من میخوام یک مؤسسه تأسیس بکنم که در اون تو از تمام دانشمندان جهان دعوت کنی بیان. ببینید سنتون چه کار غولاساییه برای یک جوانی که تازه درسشو خونده، از یک مملکت دور افتاده، از یک سرزمینی که به هر حال جهان سومیه و روبرو شدن با دانشمندان غولاسای غرب که همشون پر از نخوت و تکبرن و اصلا قبول ندارن جهان سوم رو. من میخوام تو با همه اینها ملاقات کنی، اینها رو بیاری و یک مؤسسه درست بکنی و اینها رو ترغیب بکنی و بعدم تو این مؤسسه بیای اون مطالب بداها رو آزمایش بکنی و از طریق علمی ثابت بکنی که درسته. و او هم همطور باید قبول بکنی، این من میخوام که تو این کار رو بکنی و من قبول میکنی و اینا شروع میکنن با هم کار کردن رو این مؤسسه. و یک روز شیلا پروپاد میاد و خیلی خجولانه به پروپاد میگه که من دلم میخواد که اسم این مؤسسه باکتی ودانتا اینستیتوت باشه. و پروپاد هم با یک تواضعی میگن باشه هرچی که تو دوست داریم. اسم پیر روحانیشو میخواست بذاره روی این مؤسسه، بذاره انستیتوی باکتی ودانتا، باکتی ودانتا اینستیتوت. و بعد یک آرمی هم خودش درست کرده بود، یکی من در اون آرمش هم درست کردم. شما دوست دارین آرمو؟ که وقت اون آرمو دیدین که این نقاشی از شیلا پروپاد که نیمرخ نشستن و انگوششون اینطوری کردن گرده و زیرش نوشته باکتی ودانتا اینستیتوت. و پروپاد هم نگاه میکنه میگه آره خیلی قشنگه، خیلی سرف تشویقش بکنه، آره خیلی خوبه. ولی من فکر میکنم این بالاش هم باید یه چیزی بنویسیم. میگه چی باید بنویسیم؟ پروپاد میگه به سانسکریت اون بالا بنویس اتا تو برهما جیگیاسا. جمعتون میدونین چه این با این جمله ودانتا سوترا آغاز میشه، اتا تو برهما جیگیاسا. اتا تو یعنی همکنون فرا رسیده است، برهما متعال، جیگیاسا یعنی سؤال کردن، پرسش کردن در مورد حقیقت مطلق. همکنون زمان سؤال کردن، تجسس کردن و کاوش کردن در مورد برهمن متعال، در مورد حقیقت مطلق قرار رسیده. و اینم میدون اون بالا، اون بالای آرم داکتر ودانتا اینستیتوت سانسکریت اون بالا نوشته شده. و بعد به این صورت آروم آروم این باکتی ودانتا اینستیتوت و انستیتوی باکتی ودانتا شکل میگیره و که بعد حالا بعدن براتون خواهم گفت در موردش. بعد از اینکه شیلا پروپاد در 14 نوامبر 1977 بدنش رو ترک میکنن که گفتم در اون لحظات آخرم داشت باز یک آموزش هایی به شیپاد مهاراج میداد وقتی ترک میکنن، از اون لحظه ترک بدن پیر روحانی گورو مهاراج میگه رسالتشون آغاز میشه و شروع میکنن به فکر کردن به تمام چیزهایی که در عرض این 7 سال شپا شپا باد به صورت تزریقی، به صورت فشاری، به صورت جهشی اون رو در معرض قرار داده بود و دقیقا یاد تمام جمله هایی که شپا پادو گفته بود برای آموزش دادن عبد خیلیش رو یادش برداری کرده بود میفته و میاد اینها رو تمام دست بندی میکنه و خواسته هایش رو پاپادو که در زمینه چیزهای مختلف و چیزهای خیلی عجیب غریب و خیلی سخت بوده اینها رو تنظیم میکنه و در طول یعنی از زمان ترک بدنش رو پاپاد تا زمان ترک بدن خودش که 29 سال طول میکشه تمام زندگی شیپاد مهاراج وقف انجام دادن و اجابت کردن و تحقق به تحقق بخشیدن به خواسته های پیر روحانیش میشه و این خواسته ها رو که در زمینه های مختلفی بوده همه رو همزمان با هم شروع میکنه به کار کردن و به صورت خستگی ناپذیر که یکی از دانشمندا دمید شیپاد مهاراج میگه که دکتر سینگ یک مرد نبود، دکتر سینگ یک جمعی از مردان بود، یعنی یک فرد نبود، افرادی بود در یک بدن که داشت در همزمان پروژه های مختلف در زمینه های مختلف رو جلو می برد. خب من حالا فعالیت های شیپاد مهاراج رو در این 29 سال رو که به یک صورتی جمع جور کردن رو براتون میگم و قبل از اون جمله هایی که شیپاپا به او گفتن رو که هر کدوم از این جمله ها تبدیل میشه به یک پروژه برای شیپاد مهاراج و شروع میکنه به کار کردن روی این پروژه. اولین خواستش لپاپاد این بوده از شاگردش، قبل از هر چیز باید این ادراک را ایجاد کنی که زندگی و حیات از ماده منتج نمیشود. بدون داره که شیپاد مهاراج یک دانشمنده، PhD داره در رشته های مختلف فیزیک و شیمی و داروسازی و اینا و میتونه این قابلیت رو داره که میتونه از نظر علمی یک چیزهایی رو به زبون علمی به دانشمندان حالی بکنه. پس پروفسور میگه قبل از هر چیز باید این ادراک رو ایجاد کنی که زندگی و حیات از ماده منتج نمیشود، که این اصلا موضوع کتاب حیات سرچشمه حیات میده و این ماده است که از حیات سرچشمه میگیرد. این مطلب را اثبات کن که روح را نمیتوان از طریق ترکیب مواد شیمیایی با هم پدید آورد، چون این ادراک بود و هنوز هم هست که میگن که مواد شیمیایی با هم ترکیب میشن و هم توی تصادفی و فلان و اینا، بعد یک زمان یهو حیات مثلا از اون وسط سر در میاره. بعد پروفسور میشه میگه خب اگه اینو که شما این نظریه شماست، خب شما ایجاد کنید، شما یه پشه یه میکروب ایجاد بکنیم با همین رفیجی که داریم میدیم. فکر نه ما هنوز داریم بررسی میکنیم شاید در آینده. و ازشون میخواد، از شاگردش میخواد که بیاد اثبات بکنیم و قبل از هر چیز میگه این مهمترین کاره، تو باید این کار رو انجام بدی که اثبات کنی که روح رو نمیتوان از طریق ترکیب مواد شیمیایی با هم پدید آورد، که این برنامه رو ما در کتاب این پروژه که مربوط به این جمله میشه رو ما در پروژه انتشار کتاب حیات سرچشمه حیات میبینیم. وقتی پروپاد براتون ترک میکنه، شیپاد مهاراج مراجعه میکنه به این نوارهای قدیمیشون و به صحبتی که با پروپاد کردن، اونهایی که این میتونست یه کتاب بشه، یه کتاب در به صحبتی که ایشون کرده با معلم روحانیش، و یه کتاب خیلی آبرومند در میارن و انتشار میدن که همه بتونن با نظریات شیپاد که بسیار قوی و قاطعه و دست واقعا دانشمندان جدید رو میکنه آشنا بشن. خواسته دوم جمله پروپاد، ما باید به دانشکده ها و دانشگاه ها برویم و این ادراک را به آنها ارائه کنیم، که این پروژه دانشکده ها و دانشگاه هاست. یعنی که از کارهایی که این ادراک مجموعی ادراک که الان بالا براتون گفتم که زندگی از زندگی سرچشمه میگیره نه از ماده، یکی از کارهایی که شریپاد مهاراج به وفور در طول زندگیشون انجام دادن، مسافرت کردن به دانشکده های اول، به دانشکده های مانیپور، بعد به دانشکده ها و دانشگاه های هند و بعد به دانشگاه های سراسر دنیا و ترتیب دادن سخنرانی ها، صحبت کردن با دانشجوها، صحبت کردن با اساتید دانشگاه در مورد همین درکی که پروپاد گفته بودن از زندگی و هستی. خب خواسته سوم شلوپاد که در مورد باکتی ودانتا اینستیتوته که من قبلا براتون گفتم در این جمله خلاصه میشه، میگن این خدمت بزرگی خواهد بود چنانچه بتوانی چنین انجمنی را دایر کنی. منظورشون همون مؤسسه ای بود که بعدا به عنوان باکتی ودانتا اینستیتوت من اینجا زودتر برای شما گفتم، بعد اینجا میگفتم زودتر براتون گفتم. این خواسته سوم شلوپاده. خواسته چهارم میگن که کنفرانس ها و سخنرانی هایی را در شهرهای مهم جهان ایراد کن که در بخش کنفرانس هاست. یعنی این کنفرانس ها خودش یک پروژه عظیمی و وقت زیادی از شریپاد مهاراج میگرفت و به جاهای مختلف دنیا سفر میکرد و کنفرانس برگزار میکرد، کنگره برگزار میکرد، سخنرانی میکرد و اگر سخنرانی هایی در مبنای این مسائل بود، یعنی مذهب و علم، حتما شرکت میکرد. و در این کتاب که الان بهتون نشون خواهم داد حداقل از 20 تا کنفرانس و کنگره صحبت شده که شریپاد مهاراج در اونها شرکت کرده و نظریه داده و در حال مردم رو آشنا کرده، دانشمندان رو آشنا کرده با نظریات معلم روحانی خودش. دکتر روبرت مولر در سال 1997 در دومین کنگره جهانی ترکیب علم و مذهب که شریپاد در کلکته برگزار میکنند اینطوری صحبت میکنه. دکتر روبرت مولر نماینده سازمان ملل متحد میگه نتیجه گیری این کنفرانس که شریپاد مهاراج برگزار کرده بوده باید به سازمان ملل اعلام شود و من همچنین پیشنهاد میکنم که نقطه از این جهان دانشگاه معنویت و روحانیت دایر شود که نماینده تمام مذاهب دنیا در اون جمع باشند. شاید انستیتوی باکتی ودانتا بتونه تغییر شکل بده و تبدیل بشه به اولین دانشگاه معنویت و روحانیت. چقدر شریپاد مهاراج تونسته بودن خوب ارائه بکنن اون خواستای پیر روحانیشون رو که یک شخصیت جهانی دبیر نماینده سازمان ملل که همچی چیزی رو در مورد برنامه های ایشون عنوان میکنه. خواسته پنجم پروپاد به شاگردشون میگن تو یک دانشمند هستی، کتاب بنویس و به صورت علمی ثابت کن که خداوند شخصیت متعال هست. این خواسته شریپاد در بخش انتشارات قرار میگیره و شریپاد مهاراج یکی از پروژه های اون مأموریت در رسالتشون در انتشارات خلاصه میشد و مرتب در حال نوشتن کتاب بود شریپاد مهاراج. مرتب کتاب باید تو در همون زمینه کار خودش، یعنی به من یک دانشمند، یک دانشمندی که به هر حال معنویتگراست و تمام راه ها رو به کریشنا البته ختم میکرد و ایشون عادت داشت که روز رحلت پروپاد همیشه در وریندابان حاضر میشد و آخرین کتابی رو که نوشته بود و چاپ کرده بود شریپاد پروپاد تقدیم میکرد. این عادتش بود، همه میدونستن که روز رحلت پروپاد شریپاد مهاراج همیشه در وریندابان هستش. و این در بخش من چند تا از کتابه ایشون که تو خونه داشتم و در دستم بود آوردم که به شما نشون بدم. این اولین کتابی که شریپاد مهاراج نوشتن در سال موقع که آمریکا بودن که بعد کالیفرنیا در لس آنجلس چاپ شده، اسمش از The Scientific Basis of Krishna Consciousness، مبانی علمی خداگاهی، کریشنا آگاهی. کارش کار انتشارات شریپاد مهاراج با این کتاب آغاز میشه. و بعد کتاب های بسیار زیاد باکتیوینانتا اینستیتوت انتشاراتی داشت و یک بولتنی داشت که هر چند ماه یک بار چاپ می شد و زیر نظر ایشون سرپرستی شد و بعد تبدیل شد به سابیگیانام که چند تا شمارش اینجا هست که بسیار کلفت و آبرومنده و خیلی زیبا طراحی شده و چاپ شد. من هر بار که خداوند این سعادت به من داد که این سالهای آخر بتونم هر سال برم و ایشون رو ببینم و در سال 80 وقتی ما کتاب حیات سرچشمه حیات رو چاپ کردیم، چند ماه بعدش من برای ماه کارتیب رفته بودم هند و این کتاب رو به ایشون نشون دادم، ایشون خیلی ذوق کرد، خیلی ذوق کرد که کتابش به زبان فارسی در ایران چاپ شده. و از اون من بعد هر بار که من میرفتم همیشه سوال میکرد، خب چی کتاب در دست کار داریم، چی داریم در جا میکنیم، چی شد؟ همیشه مشتاق بودن و علاقه خاصی به انتشارات داشتن و هر بار که منو میدیدن آخرین کتابشون رو امضا میکردن و به من میدادن. Science, Spirituality and the Nature of Reality، علم، معنویت و سرشت واقعیت. این تمام چیزایی که Life and Spiritual Evolution، زندگی و تکامل معنوی یا روحانی. همون تاریخ گذاشتن برای من، خوشبخت کنید. اندیشه هایی بر ترکیب علم و دین و مذهب. شاگردان ایشون البته کتاب های شپاد مارج خیلی بیشتر از این است، من فقط به عنوان نمونه برای شما بودم. شاگردان ایشون برای تجلید کردن از معلم روحانیشون دو تا کتابی نواخر برای بودن که کیس اونه ایسکان در مانیپور. تمام فعالیت های گروه مهاراج رو در مانیپور نشون میده و کتاب بسیار جالبیه. من وقتی که ایشون داد این کتاب من هدیه کردن وقتی منو دیدن و من بعد از خوندن این کتاب بود که تازه آشنا شدم با ایشون. بعد دیدم اصلا یه کسی دیگه هست، یه اصلا چطور ممکنه که یه همچین شخصی من در معرض ایشون قرار گرفتم و تازه شیفته ایشون شدم به خوندن این کتاب و زحماتی که ایشون فقط در مانیپور کشیدن، بخش مانیپوره. این کتابم که بسیار کتاب زیبایی باز و شاگردان ایشون برآوردن، امضا ایشون هست، تاریخ هست که در سال 2003 چاپ شد و در ویاساپوج ایشون در جزیره بالی پخش شد و ارتباط ایشون رو به من یک شاگرد با استادشون نشون میدن و فعالیتاشون رو با عکسای رنگی بسیار زیبایی اینجا آوردن و خیلی این کتاب آدم کمک میکنه که شوپاد مهاراج رو آدم به صورت ملموس بشناسه. خب اینو در بخش انتشارات. حالا بخش ششون، شوپاد خیلی اصرار داشتن که شوپاد مهاراج چون مانیپوری هستند و با توجه به نقشی که مانیپور میتونه بر سطح جهانی ایفا بکنه بیان و یک رنگ و بو و بو تازه به این ایالت هند بدن و اونو به صورت یک لابراتوار وایشناویسم در بیارن، آنچنان خوب احیا بکنن وایشناویسم رو در این ایالت که مردم از سراسر جهان بیان برای بازدید کردن از نزدیک زندگی مردم مانیپور رو ببینن و ازشون درس بگیرن، ببینن که چقدر اینا مردمان خوشبختی هستن. من واقعا در سال 94 که با خواهرها و برادرهای روحانی به اونجا رفتیم، یعنی اون صحبت شفاپاد کمشه میگفتن simple living high thinking رو من به واقعا با چشمای خودم در اونجا دیدم که مردم چقدر فقیرن، چقدر ساده زندگی میکنن و چقدر خوشبختن و چقدر، یعنی براشون خوشبختی در چیزهای دیگه خلاصه میشه و چقدر با ما فرق میکنن. و شپاپاد میخواستن که گروه مهاراج یک کاری بکنن که مردم دنیا بتونن بیان و از نزدیک مانیپور و مانیپوری‌ها رو ببینن و از ما درس بگیرن. و این پروژه مانیپوره که بهشون در این مورد میگن چنانچه در آنجا، منظور مانیپوره، روحیه وایشناوایی احیا شود، مکان فوق‌العاده‌ای خواهد شد. و ما میبینیم که شیپاد مهاراج چقدر برای مانیپور زحمت کشیدن، چقدر انرژی صرف کردن و چقدر بی وقفه فعالیت کردن در مانیپور برای که خواستیم پیر روحانیشون رو به اجرا در بیارن. اولین کاری که شروع میکنه یک مدرسه وایشناوایی دایر میکنه، میگه نه بعد از بچه ها شروع بکنیم و یک مدرسه خیلی خوب وایشناوایی اونجا درست میکنه. یه معبد که البته در زمان شیلا پارپاد شروع میشه، سنگ بناش گذاشته میشه، این معبد خیلی خوب در ایمفال یعنی پایتخت مانیپور تأسیس میکنه. بعد هاری نام سانکیرتان را میندازن در مانیپور، ذکر و بست جمعی و را رفتن در خیابون‌ها و مکان‌های عمومی و یاد مانیپوریا میندازن که شما کی بودین، چی بودین، الان باید چی کار بکنین. و با این هاری نام سانکیرتان خیلی زمینه رو آماده میکنن برای اون برنامه‌های بعدی خودشون. برنامه‌های فرهنگی هنری مانیپور که الان بعد اون صحبت خواهم کرد رو خیلی رونق می‌بخشن، چون مانیپور دارای فرهنگ بسیار غنیه و هنری که در مانیپور هست کاملا با بقیه هند فرق میکنه و خاص خود اون منطقه است و بسیار زیباست. حتی خود هندی ها من دیدم که چقدر رقص مانیپوری رو دوست دارن و چقدر سردست میشکنن برای دیدن رقص مانیپوری یا چیزهای دیگه یا برنامه‌های دیگه فرهنگی مانیپور. یکی از کارهای خیلی مهم شیپاد مهاراج که نیمه تمام باقی موند و امیده که شاگردان ایشون بعد از ایشون بتونن به اتمام برسونن، حداقل به یک جاهایی برسونن، احداث دانشگاه فرهنگ باگاواتا بود، The University of Bhagavata Culture که چند سال پیش برای ما آوردن اون برنامه شو. و من واقعا فقط کتاب اینقدی به این کلوفتی بود، من فقط ورق زدم، یعنی مثلا وقت نداشتم اون همه چیز رو بخونم، فقط ورق زدم برنامه شیپاد مهاراج برای تأسیس این دانشگاه چیه. هیچ چیزی رو از نظر دور نکرده، به تمام رشته هایی که مربوط به زندگی میشود پرداخته بود، اعم از پزشکی که آیورودا داخل طبیعی آیورودا باید باشه، معماری، معماری ودایی، نمیدونم همه چیز، اما این حضور ذهن ندارم، هنر، فرهنگ، موسیقی که موسیقی راگه های هنده که از تمام دنیا مردم میتونستن بیان، یعنی بتونن بیان اونجا و اون رشته مورد نظرشون که تحت چارچوب فرهنگ ودائیه، نه هر چیزی رو اونجا بیاموزن. و پروژه گروه مهاراج این بود که در وسط این یک مجموعه بسیار عظیمی ایشون طراحی کرده بود که از دانشگاه های مختلف تشکیل میشد، وسطش یک معبد بسیار زیبا قرار داشت به نام منی مندیر. مندیر به سانسکریت یعنی معبد، منی هم که جواهر، یعنی معبد جواهر، که این معبد بسیار بد زیبا می بود که اون معبد تقریبا یعنی شاید 80% تموم شده و او قلب این دانشگاه باگاواتا کالچر رو تشکیل می داد، این معبد منی مندیر. و ایشون این پروژه واقعا سنگین ترین فکر میکنم پروژه ای بود که شیلا پارپاد از ایشون خواسته بود که تو فرهنگ باگاواتا رو به تمام جهان باید صادر بکنی. و ایشون فکر کرده بود اگه من اینجا در سرزمین خودم یه همچین دانشگاهی رو دایر بکنم، این امکان رو میدم که همه بیان و با این فرهنگ در اینجا آشنا بشن و امکان پیش بیاد که ببینیم در مملکتی که آشوب‌های سیاسی هست، در مملکت، این در واقع هرچند که خیلی کوچیک مانیپور ولی خود مملکت محسوب میشه، چون داره قومیت و هویت خاص خودشه. به این خاطر میگن مملکت و میخوان که مستقل بشن. یک مملکتی که دارای اشکالات سیاسیه، مملکتی که دارای بنیه اقتصادی بسیار ناچیزیه، سطح فرهنگ در اونجا خیلی پایینه. یک کسی که به خارجی ها فقط 5 روز فقط 5 روز به خارجی ها ویزا میدن برای اقامت اونجا، گروه مهاراج ببینید چقدر دوراندیش بود. بخواست یک دانشگاهی بزنید که خارجی ها بیان اونجا درس بخونن، خارجی هایی که فقط 5 روز بهشون ویزا قرار داده بشه. داری داشتن پیشبینی کرد که این همطور اینطوری نخواهد موند، فرق خواهد کرد، تغییر خواهد کرد، با اینطور دیگه خواهد شد. و این معلم خودشون دوراندیش و آینده نگر بودن. توفاد بهشون میگه در مورد مانیپور، از مانیپور مرکز بزرگی از فرهنگ واشنابایی بساز. تو از نوادگان بابروبانا هستی، هیچ شکی در این نیست. مانیپور را مرکز نیرومندی برای آگاهی کریشنا بکن. این به راحتی انجام خواهد شد. من مشتاقم که این را ببینم. همچنین پروپوت کارا ساده می کردن و اقتدار می بخشیدن به شاگرداشون برای که اونها رو را بندازن، سوقشون بدن به طرف اجرا کردن این برنامه ها. میگن من مشتاقم که این را ببینم. رابطه هیچ بخش به پروپوت در اون طول اون زمانی که این اصل 77 که باشن آموزش می دادن به ساروپ لامودار، هیچ وقت این امکان برشون پیش نیامد که برن مانیپور. ولی همیشه میگفتن من میخوام بیام مانیپور، من دارم میام، کارت انجام بده. میدونی که طوری از دور داشتن اون رو کنترل میکردن و به اون نیرو میدادن و پشتیبانی میکردن که اون بدونن که من میخوام، من مصرم که تو این کارها رو انجام بده. قسمت 7 که فرهنگ و هنره، یعنی یکی از کارهایی که سوپاد مهاراج خیلی خیلی بعید به نظر میاد که یک روحانی یا یک دانشمند، یک سوامی، خیلی عجیبه یک سوامی، چون سوامی اصلا نباید با زنها در تماس باشه، سوامی اصلا نباید با بچه ها در تماس باشه، یک سوامی بخواد برنامه های هنری و فرهنگی ایجاد بکنه، برگزار بکنه. سوپاپاد در این جمله میگن که برنامه های علمی تو باید با یک گروه فرهنگی همراه باشه. فقط این جمله رو میگه. و بعد در تمام این نشست هایی که اشرف‌آباد گروه مهاراج در اکثر نقاط دنیا داشتن، در اون کنگره های جهانی که برگزار کردن، در اون کنفرانس ها، در هر جا که میرفتن یک گروهی تشکیل میدن و این گروه با خودشون میبرن. یک گروه از خواننده ها، از رقاصان، از نوازندگان، از طراحان، کوریگراف ها، طراحان رقص، طراحان لباس و خیلی چیزایی که در کنار قرار میگیره، اینا رو تشکیل میده. حدود 30-40-50 نفر بودن این گروه و اینها رو با خودشون میبردن هر جای دنیا که میرفتن، به خاطر اینکه عمل بکنن به خواسته پیر روحانیشون. و اون وقت که این برنامه های فرهنگی روحانی این گروه اثر میکرده، اون صحبت ها اثر میکرده، ولی این دیگه خیلی تو دل مردم جا میشده و همه رو سیفته خودش میگرده. وقتی که مثلا فرزند ببینید، شما ببینید که 108 پسر بچه و 108 دختر بچه و نقش کریشنا و رادها دارن رقص راسا رو انجام میدن، راتا و 108 گوپی و 108 که کریشنا با گوپیاش شروع میکنه به رقصی انجام میده به نام راسا که اوج اون لیره های کریشنا رو تشکیل میده رقص راسا و خودشو بست میده و با گوپیاش شروع میکنه به رقصیدن و هر گوپی فکر میکرده که کریشنا فقط داره با اون میرقصه و این رقص راسا رو اینها می بردن و در جاهای مختلف و همینطور یک برنامه نواختن طبل، طبل مانیپوری هست که فوق‌العاده زیباست. یعنی یه جور چیز اعجاب انگیزی، آدم وقتی که نگاه میکنه باورش نمیشه که اینا آدم های معمولی هم دارن این کار رو میکنن. یک سری نوازندگان یک سازی هست به نام پونگ، پونگ به مانیپوری، که تقریبا شبیه مروبانگاست. اینا با این لباس خاصی که در نوازندگان پونگ که عمامه های سفیدی دارن و بالا تنشون لخته، نخ برهمنیشون به دوششونه و این دوتیشونو، یعنی یه دوتی دارن و یه دوتی دیگه کوچیک روش میبندن و یک چینای بسیار زیبا. و مانیپوری ها بسیار تمیز هستن، برخلاف هندی ها بسیار تمیزن. این لباسشون از سفیدی برق میزنه و یک شال قرمز همیشه رو گردنشونه که این کنتراست سفید و قرمز بسیار زیباست. و در حالی که این پونگ رو می نوازن، یک اعمال و یک حرکات خارق العاده انجام میدن. مثلا میپرن بالا، همچون دارن میزنن میپرن بالا، میچرخن. از کارهای آکروباسی، یعنی آدم نشسته اونجا داره نگاه میکنه باورش نمیشه که اونا دارن به اون پونگ سنگین اون پرش رو انجام میدن. مثلا تو کن این وشا بیشتر از زمین میپرن، یه کاری خیلی عجیب غریب. و با این کارهاست شیپاد همه رو مفتون خودش میکنه. یک سری برنامه های رزمی هم، چون مانیپور یک منطقه گفتم براتون کشاتریایی هنر رزمی دارن که رقص با شمشیره، یه حرکات عجیب غریب مثل کونگ فو و کاراته بونه، چون نژاد زردن میدونم و نژاد تبت و نژاد ژاپن و حرکات میدازن و چیزای رقص و رقص های عشیره‌ای هست. یا همه رو شلاشیپاد واقعا بهشون رو نق میدن و اینها رو میارن رو. و با توجه و علی رغم اینکه نگه داشتن یه همچین گروهی خیلی مخارج سنگینی داره، میدونی که آدم بخواد این آدم ها رو همیتون گرده و اجیر خودش بکنه و زندگی رو تأمین بکنه برای زمان هایی که مثلا میخواد بره لس آنجلس، میخواد بره نمیدونم سان فرانسیسکو، میخواد بره نیویورک، میخواد بره نمیدونم کوالالامپور، میخواد بره دیلر و اینا رو بخواد به خودش ببره، اینا نگه داره مثل یه روزی که میخواد رو ببره. خب این خیلی مخارج واقعا کمرشکنیه. شوپاد مهاراج در مورد هنر و فرهنگ یه جمله خیلی قشنگی دارن که براتون میخونم. زبان بین المللی و جهانی هنر و فرهنگ اقوام نقاط مختلف جهان را به یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد و باعث خواهد شد که آنها با یکدیگر دوستی کنند و تفاهم بیشتری پیدا کنند. چقدر تو این جمله شعور هست، چقدر خرد هست که ما از طریق فرهنگ و هنر میتونیم همه رو به هم نزدیک بکنیم، چون همه دوست دارن چیز قشنگ ببینن و ما میتونیم یک زبان مشترکی پیدا بکنیم بین اقوام مختلف جهان از طریق فرهنگ و هنر. خب میرسم به بخش آخر که صلح جهانیه. یکی از مهمترین کارهای شیپاد مهاراج، برای همه اینا که من براتون گفتم همشون مهم بوده، اینم که در جای خودش خیلی مهمه، ایشون سالها حدود 30 سال فعالیت کرد برای صلح جهانی. جمله که پروپاد میگن در مورد این قضیه، میگن که پروپاد میگن هنگامی که انسان از ادراک مادی زندگی رها شود، آرام خواهد گرفت و صلح برقرار خواهد شد. من این نظریه شو پروپاد در مورد صلح رو براتون میخونم. هنگامی که انسان از ادراک مادی زندگی رها شود، آرام خواهد گرفت و صلح برقرار خواهد شد. تا زمانی که ما در ادراک بدنی باشیم، نمی‌تونیم صلحی برقرار نخواهد شد. پس ما باید این ادراک بدنی ازشون بگیریم، همه رو آروم بگیرن، بدونن که اصلا اونو صاحب این چیزی نیستن، چیزی مال اونا نیست. به خود این وقت با همه جنگن سر مملکت، سر نفت، سر نمیدونم الماس، سر طلا، سر فلان. وقتی من هیچی من اینا نیست، آروم میگیرن و قانع میشن به اون چیزی که پیشنه در افتشون برای زندگی قرار داده و بعد به اون صورت خود به خود صلح برقرار خواهد شد در تمام جهان. برای برقراری صلح گورو مهاراج به این کارهای مختلفی کرد. گرد همایی بین مذاهب، یعنی یک سمینارها، یک کنفرانسها، یک نشستهایی برگزار میکرد و از سران روحانی تمام دینها دعوت میکرد که بیان صحبت کنن و همه بفهمن که بابا جان همه چیز رو میگن و این جنگ کردن هندو با مسلمون و نمیدن مسیحی با یهودی و فلان همش اینا اصلا توهمه، این همشون خواسته چون یه چیزی و این سوء تفاهم ها از بین بره. در این کتاب حدود 20 تا گرد همایی آورده شده، گرد همایی بین مذاهب آورده شده و عکس های زیادی هست که شوپاد ماراج با سران مختلف مذاهب گوناگون دنیا دارد و خیلی جالبه که من براتون نظریه اسقف کالیفرنیا که یک شخص روحانیه به نام ویلیام سوینگ رو در مورد گورو مهاراج بخونم. نظر این اسقف اینه که میگه سپاس فراوان به خداوند متعال به خاطر تولد دکتر تودام دامودر سینگ. وی را میتوان مرد صلح نامید. او به مثابه هدیه است برای ملل مختلف جهان. این نظریه چیه؟ نظریه دانشمنده رو براتون گفتم، این نظریه روحانیونه در مورد گورو مهاراج. یه چیز خیلی زیبایی رو که یه خود شخصیه براتون میگم، من از بچگی یک قدیس مسیحی رو خیلی دوست داشتم به نام سان فرانچسکو داسیزی که به انگلیسی بهش میگن سان فرانس، و در یکی از شهرهای شمال ایتالیا به نام شهر خیلی کوچیکی به نام اسیزی به دنیا میاد که نزدیک مرز فرانسه است. مادرش فرانسوی بوده، پدرش ایتالیایی بوده و پدرش خیلی ثروتمند بوده، خیلی متمول بوده و تنها فرزندش همین فرانچسکو بوده و سان فرانچسکو تحت آموزش های یعنی کتابی دستش میرسه و یک اتفاقایی در روحش پیش میاد و خونه زندگی پدر مادر این تمندر این ثروت همه رو رها میکنه و میره به بیابون، سر به بیابون میزنه و شروع میکنه به ریاضت کشیدن برای شناخت حقیقت مطلق و یک ایده های خیلی جدیدی رو بر مبنای این که ما نباید اینطوری زندگی بکنیم و باید تسلیم خداوند باشیم، ما نباید هیچ گونه ملکی داشته باشیم، یعنی عدم تصاحب یک چیز که همون آبگیم چند است که من بارها براتون گفتم یکی از 26 صفت عابده و تسلیم کردن خود به خداوند و با سختی زندگی کردن و ریاضت های شدید کشیدن برای شناخت خداوند. این آموزش های سان فرانچسکو داسیزی که خیلی از دوستاش بهش میبرن، جوان های متمرد مثل اون تمام ثروت و مکنت خانوادگیشون رها میکنن و میان با او شروع میکنن به خدمت کردن به افراد فقیر و به جزامی ها. و همیشه من شیفته شخصیت سان فرانچسکو داسیزی بودم. این زمانی که 14 سالم بود با ایشون آشنا شدم و همیشه دوست داشتم که در کنار ایشون باشم، همیشه ببخشید. و بعدها وقتی که با کریشنا آگاهی آشنا شدم و دیدم که ای خدایا این اصلا سان فرانچسکو یعنی تمام چیزایی که در وایشناو نیست گفته میشه دقیقا این همون آموزش های سان فرانچسکو. البته بعدها بعدن ایشون در نظر نداشت که فرقه خاصی رو دانر بکنه، این فقط اون عشق قلبیش بود، عشقی که به خداوند به حضرت مسیح داشت و بعدها تبدیل شد به فرقه فرانسیسکن که بعد پاپ هم تایید کرد سان فرانچسکو رو، حالا کاری نداره و الان هم فرقه فرانسیسکن هست در دنیا، سرمه های مختلفی دارن که همون ریاضت ها رو میکشن و برنامه های سان فرانچسکو رو بجا میکنن. و من وقتی که با کریشنا آگاهی آشنا شدم خیلی خوشحال شدم، این تمام چیزایی که در کریشنا آگاهی میگن من قبلا آشنا شدم از طرف سان فرانچسکو باهاش. و بعد وقتی توی این کتاب یکی از این گرد همایی های بین مذاهب در شهر اسیزی اتفاق افتاده و گروه مهاراج یه نظریه در مورد سان فرانسیسکو دستیزی دادن که من وقتی خوندم اونو خیلی خوشحال شدم و اونو من برام برای شما میخونم. ایشون میگن سان فرانسیسکوی اسیزی به خاطر قلب پاکش باکتی را دریافت کرد. روحیه پر از تواضع و سادگی و نیایش او شبیه قدیس برجسته هند شریلا ناروتام داس تاکور است. ببینید اینا رو همسنگ هم قرار میده. ناروتام داس تاکور واقعا یک قدیس بوده. ناروتام داس تاکور کسی بوده که چیتانیا مهاپرابو قبل از اینکه این جهان رو ترک بکنن، روله هاشون در این جهان ترک بکنن، را می رفتن و او رو صدا می کردن: ناروتام کجا هستی؟ همیشه می گفتن یک کسی خواهد اومد به نام ناروتام، شما پیرو او باشی، ناروتام به شما خیلی کمک خواهد کرد و اون این جنبش رو زنده خواهد کرد. و ما می بینیم که در اشعاری که ناروتام داس تاکور نوشته و در زندگی قدیسگونه اون که کرده چقدر کمک کرده به این جنبش، یکی از آچاریه های این جنبش ناروتام داس تاکور، یعنی از یک واقعا مقام والایی در گودیا وایشنویسم، در گودیا سامپرادایا برخوردار ناروتام داس تاکور. و شریپاد مهاراج ببینید چقدر زیبا میگه که سان فرانسیسکو همین ناروتامیه، ناروتام همون سان فرانسیسکوه. شما چرا با هم دارین دعوا میکنیم؟ همه یکی هستن، همه ما فرزندان خداوند هستیم و همه ما خواستن اون یکیه. چرا ما داریم با هم میجنگیم؟ و با این زبون ساده‌مون چقدر قشنگ و چقدر ملموس تمام سعی خودشون رو میکنن برای اینکه آدمها رو به هم نزدیک بکنن، اون صلح جهانی رو برقرار بکنن. ایشون ملاقات های بسیار زیادی به برندگان صلح نوبل داشتن، کسایی که تو بخش صلح برنده جایزه نوبل می شدن ایشون می رفتن باشون صحبت می کردن. در مورد کریشناگاهی مثلا اگر اینا کار بکنن، اینا محبوب آدم ها هستن، محبوب انسان های امروزی هستن، اونها میتونن آدم رو تحت تأثیر قرار بدن. میرفتن به ملاقات روحانیون جهان و باهاشون صحبت میکردن با صبوری خاص. به ملاقات پاپ چندین بار گروه مهاراج رفته، به ملاقات دالائی لاما رفته و حتی با آیت الله محقق داماد از طریق مهاپرابو، از طریق دکتر علوی مقدم که به یکی از همین کنگره ها دوم کنگره ترکیب علم و مذهب دعوتشون میکنن و با ایشون صحبت میکنه و خیلی با تمام هیچ گونه ایشون تعصب خاصی در مورد یک مذهب خاص و در مورد فرقه خاص نداشت. به خاطر چون آزاداندیش بود میتونست خیلی براحتی با همه در تماس واقع بشه و با اون خیراندیشیش، با اون لطفش، با اون خنده های همیشگیش و اون بشرسیتش و اون صورت بازش میتونست همه رو یک طوری به هم دیگه متصل بکنه. یکی از کارهای مهمی که ایشون در طول زندگیش کرد به خاطر همین صلح جهانی هاریونام سانکیرتان بود. هر جا به دنیا که میرفت به حال آبدین بودن در اونجا، معبد ایسکان بود، همه میریختن و اولین کاری که گروه مهاراج میکرد راه انداختن دسته تو خیابون ها بود و ذکر دسته جمع. و از اونجایی که ایشون واقعا یک ذاکر برجسته بود و صدای بسیار زیبایی داشت و توانایی ساعتها ذکر کردن رو داشت، این ذکرها رو چیز میکرد، هدایت میکرد و در خیابان را میفتاد هر جا که میرسیدن و شروع میکرد به ذکر کردن. یکیشو من شاهدش بودم، 3 سال پیش ایشون اومد، یعنی برنامه‌اش این بود که بیاد به ملاقات یک دانشمند سوئیسی که برنده صلح نوبل شد، برنده جایزه نوبل شده بود و میخواست دعوتش کنه برای کنگره بعدی و بود که راضیش بکنه که این فرد بیاد تو کنگره و چون قرار بود که یه روز مثلا یه روز در زوریخ باشه برای ملاقات اون دانشمند، برادر روحانی ایشون به نام ساچینندان مهاراج که با ایشون بسیار دوسته و خیلی عاشق گروه مهاراجه، میگه خب شما که حالا دارین میایین، همیشه به من برادر بزرگم از ایشون یاد میکنه و بارها گروه مهاراجشون رو به مانیپور دعوت کرده، در ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی به این دوتا برادر روحانی هست، اگرچه که ساچینندان مهاراج 16 سال از این سنی از ایشون کوچیک داره. ساچینندان مهاراج استفاده میکنه از این برنامه و میگه خب شما که حالا دارین میایین زوریخ، خب حالا بیاییم تو معبد، اونجا معبد خیلی خوبی تو زوریخ هست، یه هفته اونجا باشیم، هفته مانیپور برگزار بکنیم، در مورد مانیپور صحبت کنیم، در مورد غذاهای مانیپوری درست کنیم به بدیم به مردم. منم تمام این اسلایدهایی که تو مانیپور همراه شما اومده بودم گرفتم و میارم نشون میدم. یه برنامه سمینار میشه نشستی باشه در مانیپور و گروه ما رو لازمی میکنن که یک هفته خیلی زیاد بود که گروه ما رو در یک جا آروم بگیره. گروه ما رو شاید به اون سه روز از اکثر سه روز در یک جا بود. فورم تو دمش دهای سوار رو پیداشون از هواپیما بود مرتب و ایشون رو به یک زبونی راضی میکنن که یک هفته در زوریخ بمونن و منم چون اون موقع در آلمان بودم و میدونستم گروه مهاراج میان این هفته خاص رو در زوریخ، فوراً اومدم زوریخ و یک هفته رو در معبد زوریخ بودم و یک هفته واقعا خاطر انگیز بود برای من. شاید بعدها براتون در موردش صحبت بکنم. فقط میخوام اشاره بکنم به یک هارینارو که در خیابان بنهوف قصه که گرونترین خیابان دنیاست، به خاطر اینکه در طول این خیابان که خیلی بلنده در دو طرفش تمام جواهر فروشی، پوست فروشی، شعبه مزونها و بوتیکای معروف جهان و ساچینندان مهاراج گفتن که ما یه پارینام در این خیابون را میندازیم و نظرشون این بود که به حال چون گروه مهاراج 16 سال از ایشون سنشون بیشتره، میشن که 20 دقیقه یه رو ایشون آغاز بکنن هارینام رو و بعدن بسپرن به دست ساچینندان مهاراج که مثلا 2 ساعت 3 ساعت ایشون بعدن ذکر بکنن. نشون به اونشون که گروه مهاراج تمام طول خیابان بانهوفشتراسه رو ذکر کرد و فقط 20 دقیقه آخرش رو داد به ساچینندان مهاراج و تمام ماها رو اگه فیلماش هست اگر که بشه دید خواهید دید که منم تو هستم تو فیلم، همه ماها رو گروه مهاراج به رقص وادار کرد و من یکی از روزهای خوش زندگی بوده و خودش ببینید پرسیمی ازش میده. 3 سال پیش هم 60 چند سالش میشد که 60 سالش میشد در تمام خیابان رو این بلنگو دستش بود و به اون جست مانیپوری که دست چپش رو حقی میخورد دو تکون میداد میخوند و میرقصید میچرخید. بعدش کنارش هم ساچینندان مهاراج باهاش میرقصید، یعنی باهاش هم نوایی میکرد تو یک شور و شعفی میرقصید و خیلی از اهالی شهر زوریخ هم تو دنبال ما را افتادن و در طول را فلش‌های پخش کردن دیوتی های تمپل زوریخ و ایشون اصلا نمی‌رفت کنار، نمی‌رفت، یعنی هزار مشو واسه اینقدر انرژی داشت و هر چی ساچینندان اشاره می‌کرد که مثلا حال من بیام گفت همینطوری می‌خوند و می‌رفت. میگه آخر سرم چی شد به زور خادمشون صدا کرد، خادمه سوئیسی که تو مال همونجا بودن این شبا به سوئیسیشون که ببرین گروه مهاراجتون رو ببرین، من میترسم مریض بشین که اینو دستگیرش کردن، یه جوری بودن سوار تاکسیش کردن و بردنش به تمپل که به استراحت بکنه. در این یکی این وظیفه خودش میدونست که هر جا وارد میشه اولین کاری که میکنه یه هارینام را بندازه که مثلا توی راتایاتراها که من چند تاش توی بمبئی بود، ایشون اگر اون زمان در بمبئی بود توی راتایاترای تمپل جوهو، معبد جوهو، همیشه برنامه ذکر براش میذاشتن که حداقل دو ساعت طول میکشید و چون 2 ساعت همطور به ما عربه ها که در حال رفتن بود ذکر میکرد. این یه چیزی جالب من براتون میگم، در سال 1980 در شهر تیروپاتی که در آندرا پرادش واقع شده خشکسالی میشه و بارون نمیباره و اتفاقا گروه مهاراج در اونجا بودن اون سال و رحمانی ها تصمیم می‌گیرن که یه قربانی آتش انجام بدن برای که میدونن که باران بر اثر قربانی همیشه میباره، قربانی انجام بدن که بارون بباره. و گروه مهاراج میگن نه شما حالا قربانیتون انجام ندید، اجازه بدید ما یه هارینام بکنیم و بعدا شما قربانیتون انجام بدید. یک هارینام خیلی مفصل، یعنی دیگه سنگ تمام شوپاد مهاراج تو این هارینام میذارن، آنچنان که و با اون روح پاکشون به خداوند دعا میکنن که بارون بباره. و در طول همون هارینام بارون شروع میکنه به باریدن و بارون سیلاسا میباره و برهمن ها رو، نظر برهمن ها رو جذب میکنه به اینکه واقعا یاگیای این عصر، قربانی این عصر، همه ما همونطور که چیتانی ما پرابو گفته قربانی نام مقدسه، ذکر کردن نام مقدسه. خیلی چیزا هنوز هست که من براتون بگم، ولی فکر میکنم که دیگه خیلی خسته شدیم. من در ویاساپوج هر پیر روحانی همیشه شاگرداشون یک جملاتی برای ستایش کردن از اون پیر می‌نویسن و می‌فرستن و اینها بعداً به صورت یک کتاب، یک ملتنی چیزی چاپ میشه. یکی از اینها رو من که داشتم دیشب مطالعه می‌کردم، این ملتنی که در سال 93 شاگردان فرانسوی ایشون چاپ کردن و در این سال ویاساپوج گروه مهاراج در فرانسه اجرا شده بوده. و در اینجا من به نظر یکی از شاگردان فرانسوی ایشون که واقعا من در سال 94 اگر یاد باشه ساچیرانی یادت میاد که پالپریا فرانسوی بودن، من باشون که دوست شدم، دختر ساچیرانی 14 سالش بود مثل 94 و این مال 93، یعنی در این زمان این نظریه ساچیرانی که 13 سالشه و در مورد گروه مهاراج یه چیزی خیلی زیبایی نوشته که من اینو به عنوان اختتام این جلسه براتون میخونم. ببین توی این صفحه نوشته ایل ای، یعنی او هست، بعد یک سری صفات رو آورده که من وقتی خوندم دیدم تمامش درست، این صفات رو که برای گروه مهاراج دختر 13 ساله برشمرده. البته ساچیرانی این شانس رو داشت که یه مدت خیلی زیادی در کنار گروه مهاراج بود و بهش خدمت میکرد و گروه مهاراج از او خواسته بود که رقص مانیپوری یاد بگیری، یادت میاد که اونجا هم تمرین های رقص مانیپوری رو هم میکرد. و اینو من فقط به عنوان اختتام براتون میخونم، این نظریه ساچیرانی رو دونه دونه فقط این صفات رو میخونم. صبور، واقعا وقت دادم گروه مهاراج میدید صبور بود، کسی که تونست 30 سال در جی بی سی، عضو جی بی سی باشه، هر کس که باید جی بی سی میشود، یعنی اون همون هیئت هدایت کننده ایسکان و برنامه ریز ایسکان، اینقدر این کار سنگینه که بیشتر از یکی دو سال 6 ماه هیچ کس دوام نمیاره. ولی گروه مهاراج با اون صبوری که داشت 30 سال تمام عضو جی بی سی بود، در کنار تمام این فعالیت های مختلفی که داشت اونم رها نکرد و اونجا فعالیت میکرد. فرمانبردار از کی؟ از معلم روحانیست. پرکار، که بعد من یه سمه از کارهای گروه مهاراج رو گفتم فقط برای اینکه شما رو خیلی سریع آشنا بکنم. مجذوب، واقعا مجذوب کریشنا بود، یعنی کسی که مجذوب باشه میتونه خودشو اونطوری وقف خداوند بکنه. معتدل، همیشه جانب اعتدال رو رعایت میکرد، خیلی معتدل بود گروه مهاراج، به این خاطر تونست دوام بیاره چون معتدل بود. بی پیرایه، خیلی ساده بود گروه مهاراج، گروه مهاراج بسیار ساده بود. حالا من به مقدار خاطراتی ازشون دارم، شاید در جلسات رو نمیدونم بعدها براتون بگم در مورد این سادگی زندگی، نحوه زندگی کردنشون. بخشنده، صادق و درستکار، منظم و آراسته. ببینید کسی که داره این همه برنامه رو همزمان رو با هم پیش میبره، اگر نظم نداشته باشه تو کاراش اصلا امکان نداره که این کارا پیش بره. ملاحظه کار، بسیار ملاحظه کار، بسیار پرشور، این یک بچه گروه مهاراج پرشور بود، یعنی این بچه ها زب میکرد، این بچه ها اشتیاق داشت، شور داشت برای اجرای برنامه ها، برای خدمت کردن به پیرو یا همیش هر چیزی رو شاد و خرسند میکرد. حساس، بی تزویر، قاطع و سخت گیر. واقعا قاطع بود. یعنی چیزی که میخواست یه بار میگفت دیگه. همین میسن که باید این کار انجام بشه. دیگه تمومه. دیگه شوخی بردار. حالا چونو بزنند اونم. اصلا خیلی سخت گیر و خیلی قاطع. آزاداندیش و خالی از تعصب، همونطور که قبلا براتون گفتم. جذاب، واقعا شخصیت جذابی داشت گروه مهاراج. هر جا که وارد میشد همه را مجذوب خودش میکرد. خیرخواه، احترام برانگیز، واقعا احترام همه را برمیانگیخت نسبت به خودش. چیزی که من در گروه مهاراج خودم به شخصه خیلی دوست داشتم شعور ایشون بود. ایشون فرد بسیار با شعور، خردمند و با فراست بود و در این حال یک صفتی دیگه داشت که آدم باورش نمیشه که شخص با شعور چطور میتونه اینطوری باشه. سادگی و تواضع. یعنی اینو من خودم لمس کردم، کسی که اینقدر با شعوره، اینقدر داناست، چطور میتونه در این حال اینقدر ساده باشه، سادگی و سادگی روح داشته باشه، بی پیرایه باشه و چطور میتونی همچین آدمی اینقدر متواضع باشه. آنچنان تواضع به خرج میداد آدم فکر نمیکرد که مثلا این آدم اینقدر یه دانشمند بزرگیه، یه قدیسه، یه نمیدونم واقعا کسی که در سطح بین المللی همه جلوش تعظیم میکنن و همه دوستش دارن. بیباک و جسور. کسی که بیباک و جسور نباشه نمیتونه این همه کار رو انجام بده. میزد و میرفت، میزد و میرفت. نه این معلم خودش که میگه میشه، میشه، میشه و اتون به کریشنا اطمینان داشت. میگه سه کریشنا باهاشه و همه چیز رو فراهم فرد کرد برایش که مکارو رو انجام بده. لایق، لیاقت بسیار زیادی داشت، بسیار لایق بود. دقیق و موشکاف. کسی که قدرت آرام کردن و تسکین دادن دارد. گروه مهاراج بمیه فقط نک حرف بزنی، اصلا لازم حرف بزنی، به یک نگاه با یک حرکت دست شما رو آروم میکرد. شما از اون هیجانات یا میابد بیرون، اجازه میداد که شما یه خود آروم بگونی و فکر بکنی که شاید مثل این چیزی که داری مطرح میکنی و هم شاید اشتباهه. با یک هیجانی شما میبگید به یه چیزی باید بهش بگید مثلا این اتفاق افتاده، اینطوری شده، فلان بسه، حالا چیکار کنیم؟ بگید چه خیلی آروم، نه ریلکس یه نگاه میکرد و شما میگه که اه چقدر این هیجان من میمورده و میتونست شما رو با یک نگاه آروم بکنه و تسکین بده به شما. من همیشه در مورد ایشون یک واژه رو به کار میبردم که باز این تجربه شخصی خودم براتون بگم. من همیشه میگفتم که گروه مهاراج این استادهای ذهنه. یعنی تمام رفتارش، حرکاتش، کاراش، طرز صحبت کردنش، زیاد صحبت نمیکرد، اشاره فقط میکرد. بهشون گفتم، چون من همیشه قبل از که بودم تو کریشناگاهی فقط شیفته ذهن بودم، گفتم گروه مهاراج این اساتید ذهنه. یعنی رفتارش، کاراش، یعنی تو باید، ایشون زیاد حرف نمیزنه، تو باید متوجه بشی که منظور او از این جمله چیه، منظور او از این حرکت چیه، منظور او از این که یه پاشو رفت چیه و تو باید درک بکنی. و واقعا او نمیتونست معلم روحانی هر کسی باشه، اگرچه که اون لطف داشت که به خیلی ها تشرف داد، ولی درک کردن اون و استفاده کردن اون در برای هر کسی من فکر نمی کنم که راحت میتونستن دست پیدا بکنن به یعنی بلگو قرار دادن اون، استفاده کردن از اون. شد استفاده کرد ولی در یک سطح های خیلی پایین. در که گروه مهاراج سطحش خیلی بالاتر از اون چیزی بود که همه فکر میکردن. پرهیزکار و پارسا، که این اصلا رو شاخشه، کسی که ما میگیم قدیسه خب به دلیلی که پرهیز کار پارسا هم باشه، برخوردار از سازماندهی، خیلی خوب میتونه سازماندهی بکنه هر چیزی رو، مصمم، یعنی آنچنان عزم راسخ داشت و میتونه همه رو متقاعد بکنه برای انجام دادن اون چیزایی که مورد نظرش بود. تسلیم شده، تسلیم بود، تسلیم بود به کریشنا، به خواستای کریشنا، مطمئن، اطمینان داشت به همه، به اون چیزهایی که میخواست انجام بده و به پیر روحانیش و خیلی چیزهایی دیگه، بشاش و خوش اخلاق و خنده رو. ما هیچ وقت گروه مهاراج رو در حال اخم یا در حال غم و سه اینا ندیدیم، هیچ وقت، هیچ وقت، حتی در اوج خستگی، حتی در اوج خستگیشون هم شون میخندیم و خوش برخورد بود با همه، جواب میداد، صحبت میکرد. رحیم، ریاضت کش، سازگار، این چیزایی که ساچیرانی داره میگه ها، بعد هنرمند، بعد من یکی از صفات رو گذاشتم آخر، اگه چون اول گذاشتی یگانه، یعنی تمام این صفات باعث میشه که از او یک فردی یگانه ساخته بشه، یعنی یونیک، یک شخصی که نظیر او رو ما خیلی راحت نمیتونستیم در این جامعه پیدا بکنیم. هر یکیش یه تقدیر و تجلیل کردن از یک از هر شخصی کار انجام میشه و که بهش میگن پوشبان جلی، یعنی گلباران کردن اون فرد. دعای شریپاد مهاراج رو من لغت به لغت میخونم، همه موبایل نیستیم جو به عکس شریپاد مهاراج میخواییم بذاریم اونجا عکس رو، اونجا خواهیم که پرتاب کن پرتاب میکنیم وقت، من میخواییم این عکس رو بذاریم، این عکس رو اگر اون ته بذاریم اون زل اتاق بذاریم یعنی که حتی میتونیم اصلا لگه برای اون عکس ممکنه خراب بشه، نه اون تصویر ممکنه خراب بشه، یه جایی باشه که فقط اختصاص به ایشون داشته باشه، یه جایی بذاریم در حال نمیدونم اون طرف بخواییم بذاریم. با دست راست تو دست چپتون نگه داریم گلا رو و با دست راست پرتاب بکنیم تا گلا رو برام پخش میکنیم. من این دعا رو براتون ترجمه بکنم لغت به لغت که بدونیم، نه این همه باید با همین کار رو بکنیم. وقتی من گم پوش بانجالی همه بیان نزدیکتر بایستن، همه باید با هم این کار رو بکنیم. نمیشه که مثل گروه پوش نیستش که بیانیم مثلا درمون تقدیم بکنیم، همه با هم گلا رو میریزیم روی شیپاد مهاراج به دست راست. بزنیم اینا رو لغت به لغت بگم. نما اوم بیشنو پدایت کریشنا پرشتایت بروتلی شیمت بکتی سواروپا دمودره تینانی. این اولش این دعای پربوپاده که شما بلدی، نما اوم، یعنی من سجده میکنم، نما اوم ویشنو پدایا، به کسی که در قدوم ویشنو پناه گرفته، کریشنا پرشتایا، به این خاطر برای کریشنا بسیار عزیزه، نما اوم ویشنو پدایا کریشنا پرشتایا بوتله در جهان، در جهان برای کریشنا بسیار عزیزه. شیمت بکتی، شیمت بکتی گفتند یه بار در آلمان ساچیناندان مهاراج داشتن پوش بانجالی میکردن برای شیلا پارپارت، روز تولد شیلا پارپارت بود و بعد داشتن همین کاری که الان من میکنن میکردن و اون وسط دعای پارپارت یادشون رفت. من خودم چطور میکنم کسی که 30 سال پیر روحانیشو پرستش کرده و روزی حداقل چندین بار این دارو خونده یهو یادش رفت، الان کشو میرن نشون داد چطور یادش رفت اینطوری بروش. بعد نمس نمس اینجا نمس این من سجده میکنم صد بکتا منعیه، یعنی کسی که جواهر منعیه بین بکتاها، ها نمس صد بکتا منعیه منیپوری بود به هوایچه، منیپوری در منیپور بود به هوایا، یعنی ظاهر شد چا و بنده پربوپادا لسد ونی، لسد یعنی پرشکوه، ونی یعنی پیام، پیامی پرشکوه پربوپاد را پرچارا موعظه میکنه، میرتعیته با اشتیاق بسیار زیاد. این دقیقا فونکسیون و رسالت شوپاد نارج میزد قشنگ دون چند خط نشون داده میشه. خب همه آماده هستن؟ شروع کنیم. نما اوم بگید.
نما اوم
ویشنو پدایا
ویشنو پدایا
کریشنا پرستایا
کریشنا پرستایا
بھوتالے
بھوتالے
श्रीमते
श्रीमते
भक्ति स्वरूपा
भक्ति स्वरूपा
दामोदरेति
दामोदरेति
नामिने
नामिने
नमस्सत
नमस्सत
भक्तामनाये
भक्तामनाये
मणिपुरी
मणिपुरी
उत्पावायचा
उत्पावायचा
प्रभुपादा
प्रभुपादा
लसत्वनि
लसत्वनि
प्रचारा
प्रचारा
निरतायते
निरतायते
पुष्पांजलि
पुष्पांजलि
हमें सजदे बोलना नमः ओम विष्णु पदाय
विष्णु पदाय
कृष्णा पृष्ठाय
कृष्णा पृष्ठाय
भूतले
भूतले
श्रीमते
श्रीमते
भक्ति स्वरूपा
भक्ति स्वरूपा
दामोदरेति
दामोदरेति
नामिने
नामिने
नमस्सत
नमस्सत
भक्तामनाये
भक्तामनाये
Manipuri,
Manipuri,
Udhavayacha,
Udhavayacha,
Prabhupada,
Prabhupada,
Lasadvani,
Lasadvani,
Prachara,
Prachara,
Niratayate,
Niratayate,
Pushpanjali,
Pushpanjali.
Prabhupada, Lasadvani, Prachara. Nama Om
Nama Om
Vishnu Padaya
Vishnu Padaya
Krishna Prasthaya
Krishna Prasthaya
Bhutale
Bhutale
Srimate
Srimate
Bhakti Swarupa
Bhakti Swarupa
Damodareti
Damodareti
Namine
Namine
Namasat
Namasat
Bhakta Manaye
Bhakta
Manipuri
Manipuri
Udhavayacha
Udhavayacha
Prabhupada
Prabhupada
Lasadvani
Lasadvani
Prachara
Prachara
Niratayate
Niratayate
Pushpanjali
Pushpanjali
خب اینجا برنامه پشپنجانی تموم شد. حالا اگه بخش دیگه بودم
جای شیلا شیپا جای شیلا شیپا جای شیلا شیپا جای شیلا شیپا
جای شیلا شیپا جای شیلا شیپا جای شیلا شیپا جای شیلا شیپا
Jai Ram Shila Shipa, Jai Shila Shipa, Jai Ram Shila Shipa, Jai Ram Shila Shipa,
Jai Ram Shila Shipa, Jai Ram Shila Shipa, Jai Ram Shila Shipa, Jai Ram Shila Shipa,
Jai Ram Shila Shipa, Jai Ram Shila Shipa.
Jai Hari Shiva, Jai Shiva, Shiva, Jai Shiva, Shiva, Jai Shiva, Shiva.